السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استمعوا إن الله سميع بصير إلى المؤمنين. خدا شکر و سپاس دارم که امشب توفیق دارم که در محضر شما عزیزان شرف و حضور داشته باشم و گرامی دارم یاد و خاطره شهدای مظلوم غزه در سال گذشته و در طول تاریخ انقلاب فلسطین رو و یادآوری میکنم به خودم و شما عزیزان رولی که در یک دوره مدر و مردمی در غزه میره، منطقه ای که 8 کیلومتر حد اکثر عرض سرزمینش هست و 40 کیلومتر طول سرزمین، 1.5 میلیون نفر جمعیت در این محدوده به عنوان متراکم‌ترین نقطه جمعیتی روی کره زمین زندگی می‌کنم، در محاصره هستم. امروز هم که خبر دارید مصر در حال کشیدن یک دیوار فولادی در بخش جنوبی غزه هست که این مردم از همه سو محاصره بشن. البته کسی که دیگه واقعا چیزی رو نداره اون لحظه فقط خدا براش میمونه، همه شد و همه چیز رو داره. و درود میفرستم به روح رهبری و درود مردم و ملتی که در 30 سال گذشته یکی از افتخارات زندگیشون دفاع از مظلوم به خصوص مظلوم فلسطینی بوده. گرامی داشت مقاومت، گرامی داشت ایستادگی در مقابل وسط و انصاری لله، حرکت انبیا و ائمه و صالحین این بوده که راه خدا شفاف و روشن برای بشریت هموار باشه و اونهایی که مستضعف بودن، اونهایی که سد کردن از خود ابلیس تا همه شیطان‌های جن و انس در طول تاریخ. مقاومت در مقابل اشاعه فساد و عدم صلح، اشتباهی که در ادبیات فارسی ما صورت گرفته این که ما جنگ و صلح رو روی هم قرار میدیم. قرآن اما این اشتباهی که انجام شد رو بر نمیتاره. ما در زبان فارسی یک ظلمی به دو مفهوم قرآنی کردیم. در آیه 11 و 12 سوره بقره از بعضی ما میخواد که دیگه که بهشون گفته میشه فساد نکنید، میگن ما مصلحیم. حالا که مفسدن ولی خودشون نمیدونن، اینجوری اعلام میکنه قرآن. صلح و فساد، اصلاح و افساد، مصلح و مفسد، مصلحت و مفسدت، صالح و فاسد رو روی هم قرار میگیره توی عربی. متاسفانه 1000 سال در زمان فارسی صلح رو روی جنگ قرار گرفته. در واقع اشتباهی که مولوی در ابتدای دفتر ششم مثنوی کرد که جنگ رو روی صلح گذاشت، این گونه در روش شناسی برای ما شبهه ایجاد کرده که هر آن کسی که اسلحه رو زمین میگذاره صلح کرده، مصلح، اصلاح طلبه، و هر کسی که اسلحه دست گرفت مقاومت کرد و ایستاد جنگ طلبه. امروز در محافل دانشگاهی ما این گونه جا افتاده که مهاتما گاندی در هند صلح طلب بود که بدون اسلحه کشورش رو مستقر کرد، و کسانی که اصدر دست گرفتن مثلا سید حسن نصرالله جنگ طلبه. این گونه است که در بین شیعه ایرانی وقتی که امام حسن علیه السلام میرسیم بحثمون اینه که امام حسن صلح کرد و امام حسین جنگ. این خط و خطا ما رو متوجه این نمی کنه که آیا ممکنه پیامبری آمده باشه برای چیز غیر از صلح و اصلاح؟ آیا ممکنه امام معصومی کارش چیز غیر از صلح و اصلاح بوده باشه؟ آیا مصلحین عالم اگر دست به اسلحه بردن دیگه مصلح نیستن، مفسدن؟ نقض مفاهیم قرآنی منتج میشه به نقض روش‌ها در نظام اجتماعی. از این جهت وقتی دیدیم کسی مقاومت میکنه، مقاومتش برای اصلاح ممکن باشه. ما در فارسی کلمه جنگ رو داریم روبروی کلمه آشتی. جنگ رو بگه صلح نیست، در فارسی جنگ روبروی آشتیه. عرب ها بهش میگن حرب و صلح. میگه حرب و لمن هاره رکن، حرب و صلح. نه عرب نمیگه جنگ و صلح، میشه یه حرب و صلح. عرب میگه حرب و صلح. در انگلیسی هم که میگن وارم چی. پس یک بار شما مصلحی، صالحی، اصلاح میکنید، برای اصلاح ممکنه دست اسلحه ببرید، جنگ کنید، حرب انجام بدید، ممکنه در واقع اسلحه رو کنار بذارید، صلح رو بپذیرید. یک بار هم اگر شما جنگ کردید یا آشتی کردید، هر کدوم از اون دوتا میتونه فساد باشه. تفاوت عمل امام حسن مصلح با امام حسین مصلح، چون امام حسین هم اصلاح طلب رو دیگه فرمود اینی خرش کل طلب اصلاح و فی امت جدی، من برای اصلاح امت جدم خروج کردم، در واقع من مصلح هم، من امام حسین مصلح هم. امام حسن قعود کرد به خاطر اصلاح، یعنی نشست. امام حسین به خاطر اصلاح قیام کرد. تفاوت قعود و قیام رو گرفته جنگ خود. بزرگ علمایی مثل مولوی چنین اشتباهاتی مرتکب شدن که ما امروز چنین خطا خطایی مرتکب میشیم. قرار از این بحث اینه که مقاومت و ایستادگی یا به زبان فارسی پایداری در مقابل فساد، شما برای رفع فتنه و فساد از روی زمین باید مبارزه کنید، مقاتله کنید، ایستادگی کنید. مردم مظلوم فلسطین امروز همه جور محاصره و تحلیل و تحریمی رو میپذیرن که حاضر نباشن زیر بار ذلت برن، مگر این غیر از این کاری که امام حسین ما انجام داده. حیحات من از ذلت اینا درست حسین بگرفتن. این که هر روز آشورا هر زمین کربلا و هر ماهی محرمه، معنیش این که وجود داره در یمن، در فلسطین، در افغانستان، در پاکستان، در لبنان، در ایران. وقتی به تاریخ انبیا در این قرآن نگاه میکنیم، 124 هزار نبی که 27 نفرشون اسمشون در این قرآن آمده و بعد هم 14 معصوم ما به ایش اون 12 امام ما آرزوی این رو داشتن که شرایطی مثل امروز جمهوری اسلامی برای اقامه دین داشته باشن، اقامه حدود الهی، یعنی حدود الهی رو بشود پیاده کرد و از اون پاسداری کرد. فرصتی که دیگه هیچ پیامبری نیامد. 31 سال فرصت زیادی. یکی از 12 امام ما به مدت 4 سال فرصت محدودی پیش آمد و ایشون در میدنی چقدر ایشون جنگ تحمید. اصاره عمل انبیایی که یکیشون نوح نبی 950 سال قرآن می فرماد دعوت کرد کسی بهش نگردید. 950 سال، 1000 سال، 50 سال کم. روز هم که کشتی 9 سال بشد روایت ما عدد زیادی مشخص نمی کنه. منابع یهود میگه که حدود 7-8 نفر همراه حضرت بوده، یعنی به ازای هر 120 سال یک نفر جرد شده. در واقع در طول تاریخ بشری برای اولین بار یک حکومتی به وجود اومده که نمی از اسلام، بخش مختصری از گزاره‌های اسلام رو داده داره که میخواد پیاده کنه، هنوز چیزی از اسلام بروز پیدا نکرده. و درست از یک چنین شرایطی که ابلیس که کار از دستش در رفته، همیشه تونسته جلوی انبیای مختلف بیسته، ناکام بگذاره بسیاری از انبیا رو، بسیاری از ائمه شرایط براشون به گونه‌ای بشه که امکان تحقق حکومت دینی نداشته باشن، دو تاشون با شمشیر و نه تاشون با زه شهید بشن و دوازدهمی چون اصلا شرایط مناسب نیست بره و قیمت صغرا برن از قیمت کبرا. حالا اون چیزی که گیر انبیا نیامد و گیر ائمه نیامد، گیر مردم ما و گیر دو تا عبد صالح خدا افتاده در طول 30 سال گذشته و مقاومت و پایداری، یعنی حفظ چنین پدیده عظیمی، اینجا مسئله متفاوتی. اما اسم حکومت که میاد وسط کلمه قدرت موضوعیت پیدا میکنه. قدرت در ساده ترین شکلش یعنی تحمیل اراده بر دیگری، توان تحمیل اراده بر دیگری. جنگ نر، جنگ سر یا جنگ نیمه سر نیاز به توان داره، نیاز به قدرت داره. کسی میخواد جنگ کنه باید توان داشته باشه، بنیه داشته باشه. یکی از مراتب تأسف و تأثر من اینه که وقتی جنگ نر مطرح شد و 9 سال پیش وقتی مسئله قدرت نر مطرح شد و تحقیق نر مطرح شد، متاسفانه دوستان بلافاصله رفتن رسیدی کردن ببینن غربی ها تو این زمینه چه حرفی زدن، چه چیزی گفتن و اون رو مبنا و معیار قرار دادن. من برای روشن شدن خود جنگ نر، یک جنگ نرمی رو در حوزه مفهوم شروع میکنم. همان که در قضیه جنگ و صلح دیدید که مسئله جنگ نرمی رو که شروع کردیم از اصلاح باورهای اولیه خودمون بود، که باور اولیه ما بود که جنگ روی صلحه و دیدید که غلط این باور ما. جنگ نرم یعنی جنگ عقیده ها و از همینجا خود جنگ نرمی که امروز داره منحرف میشه، فهمش و درکش و نظام معرفتیش رو مجبور هستم که بهش نگاه کنم. به دلیل اینکه کتاب آقای جوزف نای کتاب قدرت نرم ایشون ترجمه شده اینجا و خیلی بدی که انسان مسلمان شیعه با ادبیات کفار بخواد به جنگ کفار بره و با روش و قواعد کفار. اجمالا جنگ ریشش به قدرت و قدرت مدیریت داشته باشه، اونم در انتخاب هست. قدرت از انواع مختلف تقسیم بندی میشه. این تقسیم بندی که امروز مد نظر جامعه ما و جامعه بشری به 3 دسته تقسیم میشه. قدرت چی بود در جامعه شناسی؟ توان تحمیل اراده بر دیگری. شما ارادتون رو بر دیگری چه دوری تحمیل میکنید؟ چه توانی دارید که ارادتون رو بر دیگران تحمیل کنید؟ 3 دسته اعمال میشه. یا سر، یعنی اصله رو میدارید برای گردن کسی شقیقش بشینید کاری انجام بده، اون اجبار از سر اجبار داره کار انجام میده. یا نیمه سر، شما تشویقش میکنید و تنبیهش میکنید کاری رو انجام بده. قدرت نیمه سر امروز قدرت تربیتی نیمه سره. به بچه میگین اگر امشب مسواک زدی دندونات رو خالیدی فردا میبری مسواک برات از بابازی میخرید. یعنی قدرت نیمه سخت اعمال میکنیم، ارادمون رو تحمیل میکنیم به اون بچه که باید مثبات بزنه، ولی که درست رو بخونه تشکیلش میکنیم که چه کنن، مثلا برود و فرض کنید برای مثلا کامپیوتر بخن. مسابقه قرآن برگزار میکنیم، مسابقه قرآن برگزار میکنیم، سکه میدیم. یعنی روش ما در اینکه میخوام جامعه رو قرآن با قرآن آشنا کنیم روش تشکیلی تمیدیه. اگر میرید سر کلاس دانشگاه خوب برید، درس خوب بخونید، تشویق میشید، مثلا معدل 18 بالاتر داشته باشه توی لیسانس بدون کنکور فوق لیسانس قبول میشید. اگر هم بد برید تنبیه میشید، مشروط میشید، درس میشید. کارمند اداره باشید، زود برید، به موقع برید، تشویق میشید. اگر دیر برید تخلف کنید، تاخیر کنید، تنبیه میشید. روش تشویق و تنبیه اون قدرت نیمه سر. یعنی مدیرمون اداره، استادمون دانشگاه، پدر و مادرتون بچه رو دارن تربیت میکنن، روش تحمیل ارادهشون بر دیگری روش نیمه سخته، روش تشویقی تمدیدیه. اما این روش سوم وجود داره، روش نرم. مدل اول مدل نظامیان.
ارادهشون رو بر دیگری به روش سخت تمرین میکنن، یعنی قدرت سخت اعمال میکنن. زمین بازیشون مشخصه، یا زمین یا دریا و هوا، تقسیمات نظامی نمیگه، نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی. اونجایی که هدف زمین و دریا و هوا باید توی هوا و دریا سیادت ایجاد کنن، زمین رو برن تصرف کنن، همدیگر رو میزنن، حفظ میکنن، نابود میکنن تا مکان رو ببینن. شیوهشون قهریه، هر چی زودتر شلیک کرد اون میمونه. روششون قهریه به شکل خشونت‌آمیز و قاعده اجباریه، اراده تحمیل میشه به دیگری به صورت اجباری. روش دوم که قدرت نیمه سخته، به قول اونها میگن سمی هارد پاور، قدرت اقتصادی و سیاسیه. در اقتصاد این دستمال کاغذی مخاطب خودش رو تشویق میکنه، در تلویزیون براش تبلیغ میکنه، بازار رو دست میگیره. این در روش تشویق دیدید دیگه، بعضی از این شرکت کامپیوتری، بعضی از این چیپس و پفک ها، بعضی از این ملامین و چینی ها، بعضی از این ماشین های لباس شویی و غیره و دالش، تبلیغاشو نگاه کنید، شما رو تشویق میکنن. بعضی از این کارت های در واقع موبایل رو اینها هست، حالا نگه اینجا تبلیغشون بشه، شما نگاه کنید در طول دو سال گذشته به چه شیوه هایی متوسل میشه برای که شما بدید اون رو بگیرید، چه چیزی رو. یعنی هزار جور تشویق برای مخاطب در نظر میگیره تا مخاطب بره اون کالا رو بخره، چون اگر دیر به جنبه جای اون کالا رو کالای دیگه میگیره. شما به جای اینکه این آب معدنی رو بگیرید، آب معدنی رو دیگه میگیرید. رقابت برای چیه؟ برای حسه، چون شما یک مخاطبی، یک کالا هستی، یک بطری نیاز دارید بخرید، اون باید بطری حدیث رو حس کنه، بطری آب مورد نظر خودش رو به شما بفروشه. در سیاست و اقتصاد مسئله هست، رقابت و هست. اونجا مسئله خشونت بود، نابودی بود، یعنی میزد طرف مقابل نابود میشن. اینجا رقابت هست، منفعت و ضرر موضوعیت داره، روش تشویق و تنبیهه، یعنی تشویق میکنه مخاطب رو که این کارا رو بکره، ارزونتر، کیفیت بهتر سعی میکنه القا کنه. اما قدرت سوم که امروز موضوعیت پیدا کرده و به خصوص دوستان جوان داخل جلسه عنایت داشته باشن، آنچه که در طول چند هزار سال سخت و نیمه سخت اعمال میشد، در عصر شما و به بعد دیگه کاملا نرم اعمال میشه. قدرت سخت و نیمه سخت زاویه میره. در اولی تصرف زمین مطرح بود، در دومی تصرف بازار و حاکمیت مطرح بود، در سومی تصرف پدیده دیگه مطرح بود. چهارتون نظری که شخص مقام معظم رهبری در 10 سال گذشته برای این بحث در نظر گرفتن، وقتی داریم یه بحث علمی میکنیم اول باید چهارتون نظری رو روشن کنیم. ایشون بحث قدرت و جنگ نرم روی استعمار تعریف میکنن. ایشون میگه چیز استعماری بود، اصل استعمار سنتی بهش میگن کلونیالیسم. در اصل استعمار سنتی میومدن سرزمین شما رو میگرفتن، مستقیما حکومت میکردن، کاری که انگلیسی ها رفتن هند رو گرفتن انجام دادن، الان اومدن عراق رو گرفتن، افغانستان رو گرفتن. این هم استعمار سنتی. اما استعمار نو که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، دیگه نمیومدن سرزمین شما رو بگیرن، دولت دست نشانده با کودتا کشور شما تشکیل میدادن، اون دولت براشون حکومت میکرد، هزینه کمتر بود، مثل دولت پهلوی که با کودتا هر دو تاش سر کار اومد، هم پدر هم پسر، و به جای اینکه آمریکا یا انگلیسی یا حضور مستقیم داشته باشن، اون دولت براشون حکومت میکرد. کاری که الان تو عربستان میبینید، توی مصر میبینید، توی این کشورها، اینا تو دوره استعمار نو میگذرونن. 1382 یه بحثی مطرح شد، ایشون مطرح کردن تحت عنوان استعمار فرانو. استعمار فرانو استعمار نو سومه. در این استعمار دیگه نمیان زمین شما رو بگیرن، کشور شما رو بگیرن. در این استعمار دیگه نمیان دولت شما رو بگیرن با کودتا. در این شیوه استعمار میان و شخص شما رو میگیرن، بعد شما رو باورتون تغییر میدن، شما میرید حکومتی تشکیل میدید که اونا میخوان، و شما میرید سرزمینتون رو دو دستی تقدیم اونها میکنید. این یعنی قدرت من، توان ارادهشون رو جوری به شما تحمیل میکنه که شما با دست خودتون کشور رو بدن تحمیل بدید. پس اینجا چی تصرف میشه؟ نه سرزمین مثل قدرت سر،
نه بازار اقتصاد و سیاست مثل قدرت نیستن. در قدرت نر انسان ها تصرف میشن. شما ها حرفید 70 میلیون ایرانی، نه 1,600,000 کیلومتر مربع سرزمین ایران، انسان ها چجوری میگیرن؟ شما چطوری تصرف میشید؟ آیا اصلاحی میزنن دارن گردن کنید که تو قدرت سر؟ آیا بوروکراسی اعمال میشه؟ چیزی که تو اداره ها میشنوید بوروکراسی یعنی قدرت نیمستر. بوروکراسی شما رو تشکر و تمدید میکنه دیگه. آیا با بوروکراسی شما رو میگیرن؟ نه. برای تصور هر کدوم از شما ها دو جزء وجود شما رو باید بگیرن، قلبتون و ذهنتون. اصطلاحی دارن میگن heart and mind battle، نبرد قلب ها و ذهن ها. قلب شما چطوری چطوری تصرف میکنه؟ ذهن شما چطوری تصرف میکنه؟ کسی که میخواد اراده شو به شما تحمیل کنه، وقتی به قلب شما حکومت کنه، به ذهن شما حکومت کنه، اراده شو تحمیل کرده، همون کاری که او میخواد شما انجام بدید. تصرف به قلب هر کسی با حب و بغض انجام میشه و تصرف ذهن هر کسی با شک و یقین. اگر یه کسی خواست بگه بدونه که چیه، دیگه به غیر دل که عزیز و نگاه داشتنی، جهان و هرچه در او هست واگذاشتنی. ما چیزی نیستیم جز دل در فارسی. در قرآن چهار کلمه براش داریم به جای کلمه فارسی دل، چهار کلمه داریم: صدر، صدر سینه، لانی دوم شقاق، قد شقاق ها حبن در مطور زلیخا میده، میده حب یوسف شقاق اینو رو بود، به فارسی میگیم دلش رو برد. سوم قلب و چهارم فؤاد. یعنی برای یک کلمه فارسی دل که انگلیسی ها بهش میگن هارت، قرآن چهار تا واژه داره. یک پیاز چهار لایه رو تصور کنید، یعنی رویین اون پیاز میشه صدر، محلیه که شما باهاش در واقع فرح و حزنه. قرآن میگه فرح و حزن یعنی خوشحال میشید و ناراحت. اون جزئی از وجودتون که باهاش خوشحال میشید و ناراحت، همون دل که تنها موجودی انسانه، این یک پیاز چهار لایه است. فرح و حزن شما، خوشحالی و ناراحتی شما به صدر رسونه. اونجایی که موسی میفرماد رفش رهلی صدری، این شرح صدر به فارسی میگیم دلباز. زیر صدر یعنی دلتنگ، اون مال صدر ماست، لایه روی نمیشیاد. لایه دوم محلش فرح و حض نیست، محلش حب و بغضه. شما عشق و نفرت و حب و بغضتون با لایه دوم وجودتون اعمال میشه. قرآن بهش میگه شقا، نه ادبیات یونانی که برای هر بخشی از عالم یه مفهوم داره، در 2500 سال پیش، نه ادبیات فارسی، نه ادبیات رومی، هیچ زبان دیگه ای این لایه دوم رو معرفی نکرده، فقط قرآن براش مفهوم داره شقا. پس اون جزئی از وجود شما که لایه دوم پیازه که شما باهاش حب و بغض می‌ورزید، اون اسم شقا. لایه سوم قلبه. کفر و ایمان به لایه سوم مربوطه، اونجا که آدم مؤمن میشد و کافر. دوستان حیات داشته باشن، عرب ها آمدن گفتن که ما ایمان آوردیم، قرآن میفرماد بهشون بگو که نگید که ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم، چون ایمان هنوز به قلب شما وارد نشده. اسلام به صدر ما مربوطه، اسلام به صدر ما مربوطه، ایمان به قلب ما یعنی به لایه سوم وجود ما. خیلی از ما ها مسلمیم، مؤمن نیستیم، عنایت داشته باشیم، چون ایمان هنوز به قلب ما وارد نشده. مرکز این پیاز اسمش فؤاده، اونجا که به فارسی میگیم چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی آن بینی. اون جزی از وجود ما که چشم و گوش داره، میتونه ببینه و بشنوه، اسمش فؤاده. کلمه ذهن کلمه عربی که تو روایات آمده اما قرآنی نیست. ذهن جزئی از فؤاد ما،
یعنی اگر فؤاد رو یک سیم بزرگ فرض کنید، ذهن یک نزدیکی کوچیک به گوشه دیگه است. تنایت دارید؟ بشر بیرون دین فقط میتونه اون قسمت ذهن رو ادراک کنه، اما وقتی اومد داخل دین میتونید فؤاد و قلب رو هم ادراک کنید. نکته مهم تو این بحث اینه که حالا ما با مدل اونا میگیم قلب رو میخوان بگیریم، دل رو میخوان بگیریم، ذهن رو میخوان بگیریم. اگر من خواستم از دوستی اینجا توی جلسه بپرسم که شما چی هستی، میتونه بگه من 4 تا صفحه A4 یک صفحه A4 میزان حبهایی که دارم، چه غذاهایی دوست دارم، چه لباسهایی دوست دارم، چه آدمهایی رو دوست دارم، چه کسانی رو دوست دارم، میزان حبها. صفحه دوم برگه A4 میزان بغضها. فهرست کنه برای خودش، بگه من چه کسانی رو بدم میاد، چه غذاهایی رو، چه لباسهایی رو، چه عادتهایی رو، چه اسباب‌بازی‌ها و افرادی رو، چه اشیا و خونه و ماشینی رو. حب و بغض، ما چیزی نیستیم جز دو لوح بزرگ حب و بغض. از بچگیمون یه اسباب‌بازی رو دوست داشتیم، یه عادت رو دوست داشتیم، معلممون، پدر مادرمون، خاله‌مون، عمه‌مون، بعد همسرمون، بعد فرزندمون، بعد معلوم نیست کدوم از این حب‌ها و بغض‌های ما درسته. اصول کافیه که نگاه می‌کنید می‌فرماد که حب دنیا رأس کل خطیه، رأس همه خطاها، سر همه خطاها، نسبت به سر همه خطاها حب دنیا. چه نظر این حب و بغضی که ما داریم حب و بغض دنیاییه؟ حتی زیر مجموعه برش برمیش ما رو اینجا حب و ثروت، حب و راحت، حب و جا، حب و کلام. برای ماها که پیمون داریم همیشه حب و کلام. قاری هستیم، خواننده‌ای، مداحی، مؤذنی، سخنرانی، مدرسی، خطیبی. ما بحثمون تبیین حقیقت نیست، حب کلام داریم. این بحث مخاطب پس ببینید وجود ما امروز مملو و حبهایی است که حبها مضمون مندوب نیست. و بغضها، کدوم قسمت از بغضهای ما به خاطر خدا، کدوم از نفرتهای ما به خاطر خدا؟ ذهن رو چطور میگیرن؟ با شک و یقین. یعنی در روز فقاد انسان یا قسمتی از اون که میشه ذهن، ذهن با شک و یقین. یعنی شما در لایه سوم یعنی قلب اول ایمان میارید، در لایه چهارم ایمانتون میشه ایمان، یعنی مؤمنید، میشه مؤمن، ایمانتون تبدیل میشه به یقین. شک و یقین اون چیزی که دشمن باهاش میاد ماها رو میگیره. یعنی لایه مرکزی. خب اون دو تا صفحه اول معلوم شد که من شما چی هستیم. یه صفحه A4 حب‌های خودمون میشیم تو خلقت خودمون، میگیم ما 20 سالمونه، 25 سالمونه، 30 سالمونه، خدا رو وکیل میگیم، میگیم ما چی هستیم. ببینید 50 تا حب، 50 تا بغض. بعد سوم میشه شک‌های ما، 50 تا شک که به چه چیزای شک داریم و 50 تا یقین به چه چیزای یقین داریم. شما قبل از اینکه تو این جلسه امشب یقین داشته که جنگ رو روی صلحه، فقط از من بود که مولوی، فیلسوف و عارف، شاعر، چی؟ چه تیگه وقتی ترجمه میشه مثلیش تو آمریکا سال 1998 800,000 نسخه تو مرحله اول میفروشه. یعنی ممکنه مولوی اشتباه کرده باشه، اما دیدید که قرآن تو دیگه میده. یعنی شما یقین دارید به خیلی چیزا، اما همینطوری که ابتدای جلسه دیدید نه، خیلی از یقین‌های ما محل اشکاله، خیلی از بغض‌های ما محل اشکاله، خیلی از بغض‌های ما محل اشکاله و خیلی از شک‌های ما محل اشکاله. قدرت نفس یعنی مدیریت حب و بغض و قدرت نفس یعنی مدیریت شک و یقین. هر کس تونست خودش رو، شک و یقین خودش رو مدیریت کنه و حب و بغض خودش رو مدیریت کنه، اون قدرتمنده، اقتدار داره، اقتدار نفس داره. و هر کس تونست مدیریت کنه شک و یقین دیگران رو و مدیریت کنه حب و بغض دیگران رو، اون قدرتمنده، توان تحمیل اراده بر دیگری داره، ذهنیت دیگران رو دستکاری میکنه، حب و بغض دیگران رو دستکاری میکنه. بعد وقتی قلب طرف رو قلدارش گیر کرد به قلب طرف، به ذهن طرف کشید، این دیگه دنبالش میاد. حکومت و جامعهش و همه چیز رو اونجوری که اون میخواد رقم میزنه. آقای جوزفنان بهش میگه کوعب کردن، تشکیل میکنن اون چیز. نقطه اصل اساسی اینه، اون نقطه شاه بیت وقایع چند ماه گذشته و شاه بیت حرکت آدم از زمانی که حبود کرد تا به زمانی که در آخر زمان امور اصلاح میشه. ما تو تا فرق داریم در کوره بین شیعه محفول مانده. همینجا برای خودم و همه دوستانی که اینجا هستن و همه شیعیان از درگاه حضرت بالتعالی طلب مغفرت میکنن شما. مثلا خیلی جدی میبینیم نماز اول وقت رو اگر بدیم بعد روزه رو که ما رمزون جدی میگیریم، اگه بتونیم از تو فرق داشته باشیم در بومیش یعنی حج رو جدی میگیریم، شرایطی پیش بیاد جهان از پنجاه یا اشتر رو نمازه جدی میگیریم، خمس و زکات رو ای امر به معروف و نهی از منکر رو حکومتی باش برخورد میکنیم برای اقتصاد را میندازیم. اما دوتای آخر رو کاملا ازش قفلت کردیم، تولی و تبری رو میدم تولا و تبرا غلطه، تولی و تبری. تولی و تبری یعنی چی؟ یعنی اساس قدرت نرم. یعنی چی؟ اگر شما به چیزی یا کسی خوب ورزیدید ولایت اون رو جستید، این ولایت جستن میشه تبری. و اگر از کسی یا چیزی بغض ورزیدید و نسبت بهش نفرت داشتید میشه براعت جستی، یعنی تبری. پس براعت و ولایت تبری و تبری یعنی مدیریت حقوق. پس دیدید جنگ نرمال آقای جوزف منی؟ دیدید شما توی 1400 سال تفکر اسلامی و شیعی مسئله مدیریت حقوق رو جزء فروع دهگانی مذهب شیعه داشتید؟ اما صفات برای این را هم داشتیم که صفات تبری و تبری یک دفترچه دست هیچ کدوم نیست که بشین بگیم ما توی سن جوانی میانسالی و شیری تعداد حقوق هامون کدوم هست، تعداد شک و یقین هامون کدوم هست، برای حقوق هامون دلیل داری، برای شک و یقین ما پاسخی داری. اگر این کارو نکردیم جوان من مدیریت بشین کنن، اگر دفترچه کنکور رو میذاری جلو که امروز میگید یک رشته هست به نام مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، مدیریت چه گیر نیست. یه روزی تو دفترچه کنکور دانشگاه ها ببینید رشته به وجود اومده به نام مدیریت حقوق و مدیریت شک و یقین. اونجایی که توان تحمیل اراده بر دیگری مدیریت داره، این توان اگر مدیریت بر حقوق و شک و یقین بود این قدرت نرد ما شده. خب زمینی که خود نظامی ها میرن میگیرنش مثلا زمین خرمشهر، چشمه های صدامیان اومد اونجا رو گرفت چون نظامی ها زمین رو در لوحه ها رو میرن میگیرن دیگه، چشمه صدامیان اومد خرمشهر رو گرفت زمین منفعل، کتونی ها و پوتین های رزمنده های ما رفت اونجا رو پس گرفت، یعنی اون زمین ایستاد منفعل تا اون چشمه های بحثی ها آمد و بعد های رزمنده ها خودمون رسید اونجا رو پس گرفت. زمین منفعله، بازار اقتصادی برای این کالا منفعله، تو جنگه میرسد قدرت نمیرسد منفعله، رقابت میکنن میبینن. اما آیا در جنگ نرم شما منفعلی؟ یعنی شما همجوری ایستادید ولایت هر کسی در شما حاکم بشه؟ شما اختیار دارید کلمه کافر و مؤمن کلمه اختیاره، ما به اختیار میشیم کافر یا میشیم مؤمن. یک نکته رو برای دوستان تبیین کنم به ظرف قاطع این نکته رو عنایت داشته باشید، این که میگم ولایت پذیری این کلمه تقریبا غلطیه. هیچ کس در طول زندگیش از لحظه که به دنیا میاد تا موقعی که میمیره نیست که ولایتی که توی چیزی برش حاکم نباشه، چون انسان قلب داره، انسان شقاق داره و شقاق محل حب و بغضه. هر کس به چیزی دل بست، به فارسی میگیم دل بست، یا در عربی میگیم حب ورزی، شقاقش رو داد به اون، این آدم ولایت اون رو پذیرفته و اگر از چیزی نفرت داشت و اون رو ترک کرد براعت شده. پس ولایت پذیری چیزی نیست که در مورد یک مقوله، مثلا تو جامعه ما معروفه به این که هر کس طرفدار ولایت فقیه ولایت پذیره. این غلط دوستان، بشر یکی از ویژگی های فطریش
دلالت پذیریشه.
فطرت همین سیستم عاملی که رو کامپیوتر رو نصب کنید، یه کامپیوتر میخرید یه ویندوز روش میریزید، همون ویندوز رو نریزید رو کامپیوتر، اون سیستم عامل رو کامپیوتر کار نمیکنه. انسان یه جسم داره، یه سیستم عامل رو انسان ریخته شده، اسم این سیستم عامل فطرته. فطرت یه ظرفیت هایی داره، یکیش اینه که نیاز داره بشر عبادت کنه. حالا عبادت خدا یا عبادت بت، هر دوتاش عبادت. بشر ولایت پذیره، این فطریه در بشر ولایت پذیره. یعنی چی؟ یعنی بشر به چیزهایی یا کسانی حب می‌ورزه و از کسانی یا چیزهایی نفرت داره و بغض می‌ورزه. این ولایت پذیری نموده ذاتیه. اگر کسی گفت من مثلا ولایت فقیه رو قبول ندارم، این بالاخره یه ولایتی رو قبول داره دیگه. باید ببینه اون ولایت کلاسش و وزنش بالاتر از ولایت فقیه. قرآن چنین چیزی نمیگه. قرآن چنین تأکیدی نداره. قرآن یه جور دیگه مشخص میکنه مسئله رو. اینکه همه ولایت پذیر هست، هیچ تردیدی برش نیست. بحث قرآن در قدرت نفیه. آنچه که تأکید شده و ما میراثدار اون هستیم آیات الکرسی. در سوره بقره شما آیات الکرسی رو دارید. چرا این انقدر اهمیت داره؟ چون اساس شاکله جنگ نفس و قدرت نفس آیات الکرسی. میفرماد که الله ولی الذین آمنوا. الله ولیه، ببینید ولایت داره، یک ولیه، یک دونه ولی. الله ولی الذین آمنوا، ولایت اونایی که مؤمنن، ایمان بودن. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمات متشتر به نور واحد میگیره، اخراج میکنه، خارج میکنه، میاره بیرون. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اما اونایی که کفر میورزن اولیاءهم الطاغوت، نه یه دونه ولی، مجموعه ولی دارن، یعنی چند تا ولایت دارن، اولیا دارن، اولیا طاغوت، اولیاشون اولیاشون طاغوت هست، طاغوت نفس خودشون، طاغوت اون ماشین زیبا، خونه زیبا، پست و جاه و مقام و چه و چه و چه تا استکبار و شیطان و ولذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. حالت برعکس دیگه، عثمان دو طرفه هست که انتهاش ظلمات، انتهاش عثمان ابتداش نوره. اونایی که مؤمنن یک ولی دارن، از اون ظلمات متکثر به نور واحد بیرون آورده میشن. و برعکس اونایی که کفر میورزن اولیاشون طاغوت هست، ولی دارن. نمیشه ولایت پذیری فقط شامل حال مثلا پرستاران به دست فقیه میشه. این چه باور غلطی؟ کسی نیست که ولایت پذیر نیست، اصلا به کسی ولایت پذیر نبود که انسان نیست، فطرت نداره. پس همه ولایت پذیر هست. اما اینکه انسان خودش رو به ثمن بخت میفروشه، به ارزانترین شکل ممکن میفروشه، ولایت هر کسی و هر چیزی رو بر خودش مستولی میکنه، دعوا بر ادبیات جنگ نرم و قدرت نرم آقای جوزف نایی که تو ایران ترجمه شده اینه، کلمه کوآپتیو یعنی کلمه کوآپتیو میداد که چه جور ولایتی. آقای جوزف نایی میگه ما باید کاری کنیم که دیگران اقبا بشنن کاری رو که ما میخوایم انجام بدن، اقبا بشن. یعنی بار اصلاحی میدهی بقیل گردن طرف کاری که شما میخواد انجام میدی، یه بار با تشکیب و تنظیم کاری که شما میخواد انجام میده، یک بار اقبارش میکنی به اختیار میخواد انجام میده. پس شد ستا، اجبار، اکرا، اختیار. اجبار که نظامی، اکرا چی بود؟ نیمه سخت بود دیگه. یه کسی که گارد کنه توی رستوران، این گارسون تو رستوران جلو مردم غذا میذاره، هر اون رو هر کی هم که اون آدم مشتری بزنه میپذیره، اما بعید این تو خونه‌شون جلو خانواده‌شون دیگه غذا میذاره مثلا، چون اینجا داره تشویق میشه، پول میگیره، بعد این کار نکنه تنبیه میشه، داره این کار میکنه، به اکراه داره این کار میکنه. اما قدرت نه، قدرت اختیاره. شما که اختیار میپذیرید که کافر بشوید یا مؤمن، ولایت کسی رو بپذیرید و در رد ولایت کسی به اون کافر بشوید. باز اونجا آیت الکرسی حرف داره، می فرماد لا اکراه فی الدین، اجباری تو دین نیست،
اکراه هم توی دین نیست، لا اکراه توی دین، دین درش اختیاره، مثلا دین اختیاره. اما اختیار رو برای این آقای جوزف نالی یه روز در کتور قرن 21 آمد حد میزد ذهن همه رو به باطه، قرآن من اینجا تفصیل کرده اختیار رو، می فرماد لا اکراه توی دین قرن حضر این از گشت رو منم قرن قرن چی میاد میشه اقوا، میگه کعب میکنیم یعنی اقوا میکنیم طرف رو کار رو انجام بده شما میخواییم. اگر من شما رو اقوا کردم کاری انجام بدید که من میخوام، این از راه قید استفاده کردم. اما اگر من شما رو رشد دادم، رشید کردم، ارشاد کردم، کاری رو انجام بدید که خدا میخواد، کاری رو انجام بدید که حقه، من دعوت به خودم نکردم، دعوت به خدا کردم، اون میشه رشد. فرض رشد با قید میشه این میده هر رشد اختیاره. اما شما یک بار در مرحله اولی کاری انجام میدید که من میخوام، من شما رو دعوت کردم به اون چیزی که میخوام، شما اقوا میشدید، کعبت میشدید، در رفتار و روکرد کعبتیت مورد نظر آقای جوبشنال میگه که ما عراق رو گرفتیم، چرا جهان اسلام شروع کرده، چرا توی تونس و مصر و پاکستان و اندونزی مردم را آتمایی میکنن، جوبه کتاب شماده ما کشور اسلامی رو گرفتیم باید متقاعد بشود مسلمین که با کار خوبی کردیم چون ما میگیم. اما قدرت نرمی که مد نظر قرآن هست اینجا در آیت القدسی یا مد نظر شخص ولی امر مسلمین هست امروز، منظور اینه که مردم رشید بشوید، کاری انجام بدید که خدا میخواد، نه کاری انجام بدید که ما میخوایم، چه کسی دعوت خودش نمیکنه. ولایت فقی، ولایت رسول الله، ولایت در مسیر ولایت الله است. کدوم پیامبر اومد دعوت به خودش کرد؟ مگه همه نمیگن که فتق الله عتیق بود؟ تقوای خدا رو بردیم. ما سوره شعرا رو نگاه کنیم، هشت بار تکرار میکنه هفت پیامبری که اونجا میاد، یعنی دو پیامبری که دو تا شاه رو دعوت کردن، موسی و ابراهیم که فرعون و نمرود رو دعوت کردن، و پنج تا پیامبری که پنج تا قوم رو دعوت کردن، یعنی نوح و لوط و هود و صالح و شعیب. یک آیه در همشون تکرار میشه هشت بار برای هفت پیامبر. یه جا دیگه عیسی هم توی سوره دیگه اینو تکرار میکنه که مردم فتقوا الله و اطیعون، مردم تقوای خدا رو ببرید. تقوای چیز پیچیده نیست، من الان تقوای شما رو ورزیدم، من دارم خودم رو از چشم شما میبینم، چیزی که شما بد بدید من اینجا انجام نمیدم، بلا نمیشم اینجا پشتک بارو بزنم. تقوای شما یعنی این چیزی که از خودم رو از چشم شما دیدن، خودم رو پالیدن از چشم شما. تقوای الهی یعنی خود رو از چشم خدا دیدن، اون چیزی که خدا دوست نداره انجام ندید، اون چیزی که خدا میخواد و میپذیره اون رو انجام بدید. فتقوا الله نمیگه تقوای ما رو ببرید، میگه تقوای خدا رو ببرید. پس انبیا و ائمه و صلحا یک کار عمده بیشتر ندارن، دعوت به تقوای الهی. ولایت الله، ولایت رسول الله و ولایت اولوالامر ماهیتش اون تولی که دعوت میکنه به تقوای الهی، نه دعوت به خودش. امام حسین دعوت به خودش نکرد. امام حسین فرمود اگر دین جدن جز با کشته شدن من بر پای نمیماند، شمشیرها مرا در دارید، نه اینکه چون من حکم مهمم من بمانم دین از دست بره، فرمود دین بماند من برم. پس آنچه که اینجا مطرحه اینه، فضایی که در جنگ نرم امروز مد نظره، مسئله تصرف قلب‌ها و ذهن آدم‌ها. 70 میلیون، 72 میلیون ایرانی هست، 72 میلیون قلب، 72 میلیون ذهن. دشمن اینو تصرف میکنه و اگه اینو تصرف کرد، آنچه را که توانسته در طول اعصار و قرون از چند انبیا و ائمه در بیاره دوباره محقق شده. و اگه اسلام این بار سیدی بخوره، همونطوری که امام راهب فرمود، تا صدها و هزاران سال نمیتونه کمر راست کنه، مگر این کارو نکرد با انبیا قبلی، با ائمه. ظهور همینطوری که هزار سال طول کشید، ممکنه خیلی دیگه هم طول بکشه. پس هوشیاری ما، درایت ما، بصیرت ما، فهم این که در چه مقطعی داریم زندگی میکنیم. اگه دستشون به این برسید بر سر ایران بلا بیارن، اون چیزی که تو قبضه اتفاق افتاده و ما از روز گرامی داشت یاد شهدای اونجا رو داریم، بدترس به سر ما میارن. گزارش سالان سنتر رو ببینید، گزارش انستیتو بروکینز رو، مرکز تحقیقات استراتژیک اصلی حزب دموکرات آمریکا که امروز برای سنا و کنگره آمریکا یعنی مجلسشون و برای دولتشون یعنی دولت آقای اوباما هر استراتژیک تغییر میکنه، دو روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یعنی در روز 20 خرداد امسال گزارش رو به خروجی وبسایتشون گذاشتن، در 164 صفحه که 6 تا از استراتژیستاشون تایید کردن، اینا 9 تا راه برای برخورد با ایران پیشنهاد میکنن. دو تاش دیپلماتیکه، سمیده حریش بهش بدید شما رو بالاتر بگیرید، توضیح کنید یا اونجوری جلو برید، میگه جواب نمیده، 50 سال ممکن اینجوری جلو برید جمهوریستانی نپاشه. این گزارش بعدش اینه که کاخ سفید بعد کاری کنه جمهوریستانی بپاشه. کاخ سفید سفارش داده بود اینا یه تحقیق انجام بدن چجوری باید جمهوریستانی رو بپاشونن. میگه آقا نمیشه، به این روش نمیشه، با روش دیپلماتیک ممکنه 50 سال دیگه ایران بپاشه. همینجوری هی فشار بیاری سر پرونده هسته‌ای رو تحریم کنیم و محاصره کنیم و این دو تا فصل جنال میذاره. سه تا فصل بعد میاد میگه اعدام نظامی. فصل اول میگه که بیاد عین عراق ایران رو نیرو بدید و اشغال کنیم. دلیل میاره، ادله میاره که چرا امکان پذیر نیست. ایران دو تا ارتش مستقل قوی داره، نیروی پابکار داره، حکومت مستقر داره، سرزمینش یک سوم اروپا خاک داره. خب عجیبه که مثلا جوان ما بدونید بریتانیای کبیر یک شیشم ایران خاک داره، اندازه سیستان و بلوچستان ما، آلمان اندازه استان فارس ما، بلژیک اندازه مثلا استان اصفهان ما، مثلا اتریش اندازه استان سنان ما، هلند اندازه مثلا استان ایلام ما. خب یک ششم اروپا خاک داره، دو تا ارتش قوی داره، حکومت مستقر داره. توی قضیه نوشه‌های این تفکر تو قضیه جنگ 34 روزه حزب الله لبنان با اسرائیل درسی به فرزندان صهیونیست دادن که دیگه رو در رو با شیعه هیچ کجا درگیر نشه. کجا سازمان چریکی که باید 5 ساعت 6 ساعت یه ضربه بزنه در بره 34 روز نیست توی جنگ کلاسیک مقاومت میکنه؟ 4 ساعت جنگه. حالا مملکتی دیگه من 10 میلیون بسیجی دارم، اگه 4000 تاش اونجوری جنگیدن اینا 1 میلیون اشتباه پایکار معلومه که توی گزارش سامان سنتر و ارتش بروچین این اینا که من کامپازیه دیگه یه جمله زیبا دارم اونجا میگه که 1,200,000 نفر نیروی فارسی زبان، یعنی نیروی کمانده آمریکایی فارسی زبان برای عملیات ضد چریکی بعد از اشغال ایران نیاز داره. یعنی وقتی ایرانو گرفتیم 1,000,000 دیگه تو زبان برای نیرو میخوام، چون ایرانی ها جنگ چریکی بلدن، کوهستان داره، سرزمینشون برای جنگ چریکی مناسبه، شروع میکنن جنگ چریکی کردن. این افغانستان، پاکستان، عراق، همین یمن، ایرانی ها اصلا خودتی جنگ چریکی رو بلدن، صادر میکنن. حزب الله لبنان و حماس از ایران یاد گرفته. اگر اینها دست بزنن به جنگ چریکی ما 1,000,000 دیگه تو زبان نیرو میخوام، بعد ما تو چند دهه طول میکشه تا ایران آروم کنیم. اینا تو یک جهان میشه، یعنی 32,000 نفر برای عراق افغانستان موندن، میتونم تو یک جهان 32,000 نیرو اونم به مدت 40-50 سال نیرو بیارن پای کار میدن بگذارن. لذا میگه امکان اینکه ایران رو اشغال مستمر کنیم نیست. اینا میگه که حالا که اینطوری نشد حتی بمباران اتمی کنیم تحقیقات اتمی ایران. میگه اگر زدیم بعد ایران جواب میده دوباره این بهش میگن تشدید پلکانی، یعنی ما میزنیم ایران هم میزنه دوباره میزنه ما میزنیم بعد میشه همون جنگه. پس این هم عملی نیست. میگه چرا فرض بدیم به اسرائیل این کار رو بکنه؟ چرا فرض بدیم به بنیامین نتانیاهو بگیم آقا دست تو، تو هر کاری میخوای بکنی؟ میگه خب اون میزنه، ایران هم جوابشو میده. بعد ما چون به اسرائیل متحدیم که دفاع کنیم ازش، بعد که به اسرائیل حمله شد، ایران حمله کرد، ما باید بیایم در پی جنگ بشیم، دوباره شد همون جنگی که دفعه اول گفتیم. پس حمله نظامی هم امکان پذیر نیست. این تو سه تا فصل، دو تا فصل دیپلماتیک بود، سه تا فصل در نیست و پنج تا فصل. فصل ششم میگه که بیاییم کودتای مذهبی کنیم، انقلاب مذهبی کنیم. میگه این ارزانترین، ساده‌ترین و راحت‌ترین کاری که میشه توی ایران انجام داد. افرادی هم اسم میبره، لیست میکنه، مشخص میکنه. میگه اینا تو اولویت هم رضا پهلوی برای انجام کودتای مذهبی تو لیست نفر چهارم. یعنی بعضی ها از خودی ها صدر لیستن، بعضی ها تنه لیستن، دور صدر انتخابات ها. دیگه این خیلی خوبه، هزینه نداره برای آمریکا، هیچ اتفاقی نمیفته، بدنام نمیشیم، ارتشمون نمیمونه درگیر بشه، زود هم جواب میده، مثل اون اولی نیست که 50 سال طول بکشه. دیگه یه راه دیگه هم داریم تو فصل هفتمش، شورش‌های مرزی را بندازیم برای ایران. استان‌های مختلفش رو درگیر جدایی طلبی کنیم، دیگه اون البته خطر داره. این استان‌های مرزیش تو کشورهای دیگه هم مشابه داره، کردستان ایران با کردستان عراق و ترکیه. آذربایجان ایران با آذربایجان، بلوچستان ایران با بلوچستان پاکستان، خوزستان ایران با مناطق شیعه نشین عراق، میگه اوها باعث میشه اونا هم جدای طلبی بشن، کار از دستمون در میره. این هم خیلی جواب نمیده. میگه بریم سراغ نظامیاشون کودتا کنن. اینا که میگن آقا چرا سفارت آمریکا تسخیر شد و اینها، ببینید رسما میگه ما مشکلمون از دلیلی که ما سفارت در ایران نداریم که سفارت ما با ارتش و سپاه نزدیک بشن، ارتش و سپاه رو واقعا کنن کودتا کنن. خوب دقت کنید این سند رسمی کاخ سفید ها، یعنی وقتی رسما دستور العمل میده میگه آقا چه کار کنیم سیستم و حکومت بپاشه، این کشور تجزیه بشه، 9 تا فصل رو برمیشموره که فصل ششم فصل عرض میشه که این مقای عرض شمایی نیست. این 164 صفحه 15 روز بعد از وقایع موجود در انتخابات، این 6 نفر استراتژی که همه شون سهیونیستن، مارتین گینگال که هم سفیر آمریکا توی اسرائیل بود، خانم سوزان مالونی که 20 سال روی آسیب‌پذیری های ایران کار کرده، یک گروه عجیبی هست. 15 روز بعد از این وقایع انتخابات دوباره دور هم جمع شدن. اونجا آقای مارتین گینگال که میخنده و میگه که این آغازی است بر یک پایان، یعنی آغاز پایان جمهوری اسلامی. دشمنی که اینجوری کمین کرده، کشوری که 209 سال به وجود اومده، در ازای 803 تماس جفرسون آمریکا رو به وجود آورد، این امروز برای تمدن 7000 ساله ایرانی، جایی که مهد اسلامه و میرود که بعد از گذشت 30 سال آرام آرام ما خطاهامون رو اصلاح کنیم، آرام آرام به این نتیجه برسیم که اسلام ناب چجوری باید پیاده کنیم و نسلی داره تربیت میشه که این نسل بداند حرکت بنیادی کجاست. درست در هر چنین شرایطی ما درگیر یک دعوای خانگی شدیم، درگیر یک زد و خوردی شدیم، بر سر نفتار میادمون، بر سر همون حب دنیا. اینجا دیگه ولایت الله رو مخدوش داریم میکنیم، ولایت هر کسی و هر چیزی غیر از الله و رسول الله و اولوالامر رو داریم جایگزین میکنیم. ما ولایت پذیریم، همه این 6-7 میلیارد جمعیت رو میکنیم و این ولایت پذیریم. مهم اینه که این ولایت در کدوم قلبه و به این سوال باید همیشه تو زندگیمون پاسخ بدیم که قلب ما برای که میتره و در قلب ما چه چیزی جا داره. سرزمین وجودمون به چی دادیم؟ انسان فلسطینی قشن بیا سرزمینش رو گرفتن، ایستاده 60-70 سال رو مقاومت میکنه، خیلی هم سازش کردن، اما چون جنگ سخته کوتاه نیومدن. اما اگر بخوان با جنگ نرم جلو بیان، نیاز ندارن سرزمین فلسطین رو بگیرن، سرزمین لبنان رو بگیرن، سرزمین ایران رو بگیرن. مهمتر از سرزمین ما که خاکه، مهمتر از اقتصاد و سیاست و غیرزالک قلب ما که در اختیار چیه. جنگ نرم، منظور از جنگ نرم اینه که یه گروه دارن تلاش میکنن سازمان یافته بیان تصرف کنن قلب مردم یک سرزمین دیگر رو و نیروهای دفاعی اون سرزمین باید دارن پسش بگیرن. جنگ سخت یعنی قدرت سازمان یافته دشمن که میاد خرمشهر رو میگیره و نیروی دفاعی اون کشور میره اینا رو از خرمشهر میندازه بیرون. جنگ نرم دیگه نمیاد سرزمین رو بگیره، جنگ نرم میاد تک تک مردم رو میگیره، حب و بغض در مردم رقم میزنه، شک و یقین در مردم رقم میزنه، شک به خدا، شک به اسلام، شک به مهدویت، شک به کم و زیاد قرآن، شک به ولایت الله، شک به ولایت رسول الله، شک به ولایت اولوالامر، شک به ایرانیت. همینجوری شک تا پایین. شما نگاه کنید در زبان چی؟ به زبان انگلیسی اینا رو میشنوید؟ نه، عمده این حرفا رو انسانهایی که فارسی هستن و خیلی وقتاشون بعدشون هم بچه متدین بودن، شاید توی لباس روحانیت هم هستن، اما میبینید توی رسانه های غربی میشینن این حرفا رو میزنن. یه روزی پاسدار بودن، بسیجی بودن، روحانی بودن، توی جبهه جنگیدن. اسلام هیچ هم از بیرون ضربه نخورده، اسلام پیامبر مگر از بیرون ضربه خورد؟ مگر اطرافیان پیامبر نبودن اسلام رو زندگی کردن؟ کی علیه علی علیه السلام کودتا انجام داد؟ کی علی رو خونه نشین کرد؟ اسرائیل و آمریکا میدارن؟ اسلام در همیشه تاریخ هیچ وقت قدرت دیگانه نتونست زمینش بزنه. اسلام از درون خود ضربه خورده با خودی ها. اینا که امروز میشینن مهدویت رو میبرن زیر سوال، یه روزی ادعاشون بوده که تو جبهه میجنگیدن. اینا که میشینن ولایت رو میبرن زیر سوال، ولایت الله رو و ولایت طاغوت رو تصدیق میکنن، اینا کسانی هستن که لباس دین کردن تنشون، یعنی قلبشون و ذهنشون از دست رفته، شدن سرباز و جنرال جنگ نرم دیوانه و درای دیوانه، در رسانه دیوانه می‌نشینن و حرف دشمن از بلغم اینا میاد بیرون، از رسانه‌های اونها پخش میشه و ذهن و قلب جوان و مرد و زن مسلمان ایرانی رو مورد هجوم قرار میده.
جنگ نفس حدیده نیست که شما بتونید با اقوام سخت رو سرخور کنید. با بیل و دست بیل و کلنگ و باتون نمیشه با سرخور کرد. دو بیلی میخواد اقناع و ارضا. جنگ نفس جنگ اقناعه. کسی در این میدان در رکاب ولایت الله و ولایت رسول الله و ولایت اولوالامر میتونه عمل کنه و خودش رو سرباز این میدان و فرمانده این میدان بنامد که قدرت اقناع خودش و دیگران داشته. توی این انتخابات دیدید چه بزرگ انسانهایی که در دانشگاه و بزرگ انسانهایی که در حوزه‌های علمیه نتونستن خودشون رو اقناع کنن. این عبرته. فرمود که تقوا بورزید یجعل لکم فرقانا، در شما جعل میکنیم قرار میدیم فرقان. فرقان قوه فرق گذاشتن و تشخیص حق از باطله. باز ببینید راهمون خرج شد به همون دعوت انبیا که فرمود فتقل دا. در قرآن یک کوچه گنبستی وجود داره که از هر اتوبان و شاهراه و جاده و فرودگاه و اسکله و بندر و متروی وارد بشید خط میشه به اون کوچه و اون کوچه تقواست و هیچ چیزی نمیشه از کوچه تقوا در رفت. تقوا یعنی خویشتن پایی، دیدن خود از چشم خدا، پسندیدن آنچه که او میپسندد، عمل کردن به آنچه که او میخواهد و کنار گذاشتن اون چیزی که او بر نمیخواهد، یعنی وسط حضور الهی. پس جنگ نفس یعنی اینکه گروهی از خود ابلیس تا شیطانهای جنی و انسی قلب 72 میلیون ایرانی و ذهن 72 میلیون ایرانی رو هدف گرفتن که خود من و شما هم جز همون هستیم و این بار ما به اختیار تصرف میشیم. اگر خرمشهر و آبادان به جبر دشمن و منفعلانه زیر چکین بحثی ها رفت، قلب ما و ذهن ما به اختیار اونجایی که ما مؤمن میشدیم یا کافر. در این جنگ سه طرف دعوا وجود داره. منی که قلبم رو یا میرم به الله یا میرم به طاغوت، مستنی بر آنچه که آیت الکرسی میفرماید. اینجا یک جنگی بین طاغوت و طواغیت با خدا وجود داره. یه طرف جنگ خدا، خدا اگه میخواد اراده میکرد ولایت خودش بر تنه ما مستولی میشد، دیگه اختیار ما نبود، دیگه ما امتحان نمیشدیم. وقتی خدا خودش با اراده خودش ولایتش رو بر ما حاکم میکرد، دیگه ما جایی برای امتحانمون نمیموند. لذا خدا پای کشیده کنار، میدون رو گذاشته برای اختیار ما. طاغوت و طواغیت با خدا جنگ دارن. خود طاغوتی که مخلوق خود خدا، پس یه جنگی توی میدون جنگ نه بین خدا با طاغوته. البته طواغیت با خدا جنگ دارن، به جنگ با خدا میرن. کیا میرن که قبا میخورن برای با میرن، کیا میرن که چه میکنن حفظ حضور الهی نمیکنن، ربا میخورن، ربا میدن، رشوه میگیرن، رشوه میدن، مال حرام میخورن، بی‌عدالتی میکنن، ظلم میکنن، به جنگ با خدا میرن. طاغوتن، طاغوت نفسشون اون رو براشون برمی‌سازه. پس قسمت اول این جنگ تقابل بین طاغوت با الله، قسمت دوم این جنگ بین قلب و ذهن من با طاغوت که تقابل داریم بالاخره اون منو قانع کنه و بر قلب من حاکم بشه، و قسمت سوم این جنگ جنگ من با خدا که آیا بپذیرم ولایت خدا رو یا نه. اینجاست که من میشم مؤمن یا میشم کافر. لذا ملاحظه بفرمایید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. برادر و خواهر عزیز، جمهوری اسلامی در یک سال گذشته وارد چهارمین پارادایمش شده. زمان وقتی خواهد تبدیل بشه به تاریخ باید از چیزی بگذره به نام پارادایم. این ساعتی که تیک تیک میکنه این که زمان تاریخ نمیسازه. اگر خواستید بفهمید فلسفه تاریخ یعنی چی، زمانی این زمان تبدیل میشه به تاریخ که چیزی بسازه به نام پارادایم. پارادایم یعنی وادی، یه وادی درست کنه همه برن داخل اون. جمهوری اسلامی در طول 31 سال 4 وادی رو طی کرده و امروز در وادی 4 وادی اول که حضرت روح الله رقم زد وادی نفسیه بود، فرمود نه شرقی نه غربی. اون روز شوروی و آمریکا لیبرالیسم و
مارکسیسم دو پدیده منفور مادی روش زندگی بشر بود، روش حکومتی بشر بود. ایشون اومد فرمود نه شرقی نه غربی، نه بلوک شرق نه بلوک غرب، نه ورشو نه ناتو، نه شوروی نه آمریکا، پارادایم نفت بوده. 10 سال ما در پارادایم نفت بودیم. هنوز سردر وزارت خارجه ایران نوشته شده نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. هنوز آرم صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو که میبینید دو تا لا به صورت خوابیده در دو طرف اون شکل وجود داره، دو تا حرف منقدر من علامت منفی هم پشت اون لا هست که نه شرقی نه غربی، یعنی وزارت خارجه ما و صدا و سیمای ما هنوز تو پارادایم دهه اول هست. خوب دقت کنید، پارادایم دهه دوم این بود که گفتیم خب بله ما نه لیبرالی نه مارکسی نه شوروی نه آمریکا، یه چیز دیگه ایم. آمدن در محیط روشنفکری دهه دوم برمن به سمت سنت و تجدد، تریدیشن و مدرنیز، می گفتن یا تریدیشن یا مدرنیز، یا سنت یا تجدد. این دوره بهش میگیم پارادایم حیرت. اول این پارادایم نفس بود، این پارادایم حیرته. کسی دیده روی یه دیواری نشسته، دیواری یک باقی ساختمونی، یه پاش این طرف یه پاش اون طرف، نمیرسی این باق نمیرسی این ساختمون، تکلیفش روشن نیست. 10 سال تو فضای روشنفکری اینجا میگفتن که سنت خوبه، مدرنیزم هم خوبه، یه تیکه از این یه تیکه از این. این پارادایم هم کی شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. نظام توانست پارادایم دوم رو هم کی کنه. پارادایم سوم زمان شکل گرفت در نظام جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی آمد گفت بابا دعوای شوروی آمریکا و سنت و مدرنیزم دعوا تو وادیه، جایی که انسان محوره، بشر رو شما محور هم بشر رو گذاشتید جای خدا دارید میپرستید، حالا میگید این بشر یا لیبرال یا مارکسیست یا سنتی یا مدرنی، کل این یه بازیه، کل اون بازی تو یک زمینه، یه خطی کشید دورش، اسمشو گذاشت انسان مداری. اونایی که امروز میشینن کتاب‌هاشون رو فهرست میکنن میگن ما این مقدار جلد کتاب نوشتیم، فلانی مثلا رهبر ایران کتاب نداره چیزی ننوشته، اندیشش اینه. یادشون باشه اون روزی که اونا داشتن دعوای سنت و مدرنیزم میکردن و اون روزی که داشتن مسئله لیبرالیزم و سوسیالیزم رو سر میزدن، این داشت پارادایم شیفت میکرد، یعنی داشت تغییر پارادایم میداد، گفت همه این یعنی اومانیسم اصالت بشر و این سو پارادایم تعریف کرد به نام تئوئیسم یعنی اصالت خدا. دعوای شوروی و آمریکا دو تا ایدئولوژی کوچیک تو زمین اومانیسم بود، هم شوروی اصالت میداد به انسان، هم آمریکا اصالت میداد به انسان، هم مارکسیست‌ها میگن انسان معیار همه چیزه، هم لیبرالیست‌ها میگن انسان معیار همه چیزه. اما اینکه شما وقتی اینو نقد می‌کردید در ابتدای انقلاب، بعد اومد سنت و مدرنیسم آقای کیاک و کیاک هم گذاشتی کنار، اومدی در دهه سوم به ظرافت و سادگی تقدیم کردی خداگرایی یا بشرگرایی، که سوزن پرگار رو بر مفهوم انسان قرار دادی، دایره تقسیم کنید، همه چیز در مرکز این دایره به انسان سرگیر کنه، میشه اومدی. اگر سوزن پرگار رو گذاشتید بر مفهوم خدا، دایره تقسیم کردید که همه چیز در مرکز اون دایره سجده شد، چمان که از بالای کعبه و بیت الله الحرام وقتی عکس میگیرید، موقعی که حجاش دارن نماز میگذارن، میبینید همه وقتی به سجده میرن انگار شما دایره دایره با اون پرگار ترسیم کردید و همه چیز داره به مرکز اون دایره سجده میکنید. خداگرایی نه بشرگرایی. جمهوری اسلامی نظام دو قطبی به وجود آورد، نه شوروی و آمریکا که دوتاشون توی زمین بازی میکردن، زمین اصالت بشر. کاریش آرزوی انبیا بود و آرزوی ائمه بود، در دهه سوم عمر جمهوری اسلامی محقق شد. یک مفهومی را افتاد که این چیزی که میگفتید تو 300 سال اسمش اومانیزمه، یه مفهومی رو بروش هست نام خدایگرایی داشته بودید. انبیا که نمیان کتاب بنویسن، ائمه که نمیان به صدا فرضشون رو نشون بدن، دانششون رو نشون بدن، کتاب بنویسن. اگر ارسطو و افلاطون 2500 سال پیش بودن که این همه کتاب ازشون مونده، 1600 سال پیش یعنی 1700 سال بعد از اونا ائمه ما بودن، کدوم یکی از ائمه ما نشست کتاب نوشت؟ شما چرا فکر کردید علم بشر اینو قرآن بهش میگه که مثلا حمار یحمل و اسفارا؟ هنر یک نبی، هنر یک امام، هنر یک ولی این نیست که بشینه دارت المعارف بنویسه، هنرش اینه که خودش همون کتاب باشه. سیرش، عملش ننوشته و نگارشه. لذا آنچه را که بیش از 1000 فیلسوف و جامعه شناس غرب در دوره مدرن تونستن تو 400 سال رقم بزنن، بی سر و صدای رهبری مملکت توی دوره 20 ساله در انتقال از نشرقی نغربی به سنت و مدرنی بعد به خداگرایی یا بشرگرایی صورت داد. شما ببینید جلوی سوپر پارادایم اومانیست، سوپر پارادایم خداگرایی و تئوری وجود داره دیگه، نه پارادایم، سوپر پارادایم عبرواهی. امروز یک سال وارد گام چهارم شدیم. حالا دیگه این جاده هم موضوعیت نداره، این دو تا اتوبانه دیگه، یک اتوبانه که دو طرف داره، یک طرفش از یه مقصدی میاد، از یه مقصدی میاد به یک مقصد دیگه و این طرف هم برعکس. همه دعوایی که عالم مدرن داره اون طرف اتوبانه، دعوایی که ما داریم یه طرف دیگه اتوبانه. مقصد برای ما نوره و برای اونا ظلمات، مبدع حرکت برای ما ظلماته و برای اونا فرهنگ. این رو خیلی کسی میفرمونه. اینجا یه اتوبوسی یک ولی داره، الله ولی الذین آمنون ولایت الله، مؤمنین سوار این اتوبوس رو قرارن، دارن از ظلمات میرن به سمت نور، و در آن سو کفار ولایت تابوت ها رو پذیرفتن، تو ماشین های کوچولو کوچولو سوار شدن، تواقی دارن اینا رو چهار نعل میبرن به سمت ظلمات. البته ولایت رو به اختیار پذیرفتن، لا اکراه فی الدین و تبین الرشد من الهدی، سعی رو پذیرفتن، اقبال شدن، رشد پیدا نکردن، ارشاد بشن، رشید نشدن، در این جنگ نر قلب و ذهنشون رفته شدن کافر. پس جنگ نر جنگ کفر و ایمانه، جنگ نر جنگ پذیرش ولایت طاغوت، ولایت کفر با نسبت ولایت الله و ولایت اولوالامره. این هایی که میان توی خیابون شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی میدن، مسئله شون مسئله این گزاره هاست. این هایی که میان نفی قانون اساسی رو مطرح میکنن، مسئله شون ولایت فقیه نیست، مسئله شون ولایت الله، ولایت الله رو میخوان بزنن. البته خیلی هاشون آگاهانه نیست. معنی این حرفا نیست که وقتی این رو میگیم یعنی باید ترک کرد، معنیش اینه که شفاف نیست اوضاع. دعوا دعوای ابلیسه، دعوای شیطان بزرگه، ام الفساد. امام راهی سه تا کلمه در مورد آمریکا فرمود، یکی فرمود این شیطان بزرگه، دوم فرمود این ام الفساده، سوم فرمود استکباره. شما مقام استکباری رو فقط برای خدا قائل دیگه، این که روزانه بارها تکرار کنید که نمازتون که الله اکبر، یعنی فقط تو اکبری، تو کبیری، تو متکبری، تو مقام استکباری داری. هر کس خودش رو گذاشت جای خدا و گفت که من هم اکبر، من هم متکبر، این مشرکه. زیر زمین علو و برتری داره میجویه. لذا استکبار که اینجا امام فرمود ام الفساد، نمیتونه ام الاصلاح باشه، چون فساد روی اصلاح بود دیگه. حالا در یک چنین فضایی جنگ ام الفساد، جنگ استکبار، جنگ تواقی و شیطان بزرگ، این که نگذاره ولایت الله محقق بشه، به هر ترفندی متوسل بشه باید کنه قلب و ذهن آدم رو بگیره. کار دشواره. من امروز مجبورم توی دانشگاه های تهران سینما درست بدم، سریال درست بدم، نه یه دونه دوتا، 5000 قسمت سریال، 10000 قسمت سریال. شما نگاه کنید یه روز تعداد سالی شده در بزرگ مادر بزرگاتون بدید، دیگر یک کتاب قصید کرد حسین شبستری بود، حسین کرد شبستری، یک کتاب امیر ارسلان نامدار بود، یک کتاب شاهنامه بود، مردم یه دیوان حافظی دستشون بود، میرفتی تو قهوه‌خونه های نقالی بود در مورد شاهنامه صحبت میکرد برای مردم، مردم هم سه چهار کتاب رو میشناختن و میدونستن. یه دوره شروع شد، دوره رمان و دوره ادبیات گسترده که آمد. شما مجبور بودید کتاب دو جلدی بینوایان ویکتور هوگو رو یک مدت بذارید بخونید. اما یه روز فیلم سینماییش اومد، دو ساعت نشستید میدیدید، نگاه میکردی یک کسی تو طول یک سال مثلا 30 بار سینما میرفت، خیلی سینما مثلا رفته بود. در طول زندگیش وقتی تو 10 سال سال سی بار سینما میرفت، یعنی تو 10 سال میشد مثلا 300 بار، یعنی 300 تا کار اندازه اون کتاب امیر ارسلان نامدار و شاهنامه فردوسی رو تو فیلم دیده بود و خونده بود. امروز نسل جوان ما سریال های قرگی که کف جامعه دستش هست و میبینه متوسط این سریال ها فقط در دوست کشمده. الان 120 سریال کف جامعه ما که این سریال ها به طور عادی بعضی ها 400 قسمته، بعضی 120 قسمت. بررسی ما تو دانشگاه مختلف کشور بین نسل جوان خودمون، حالا بقیه جهان رو نمیدونه، اونم شدن مصیبتن، اینه که یک جوان ما در سال متوسط 1000 قسمت سریال و فیلم سینمایی میبینه. همین الان شما فقط تلویزیون خودمون رو نگاه کنید، توی 3-4 شبکه از سر شب سریال ها شروع میشه تا نصف شب. یعنی تمام این اطلاعات داره میاد، تمام اینها، حالا تکفیلم های سینمایی هالیوودی، تکفیلم های سینمایی تلویزیون خودمون پخش میکنه، سینمای خودمون میسازه، چه بلایی سر انسان نسل امروز و فردا میاد. هر کسی هر چیزی داره، هر بذری داره توی زمین قلب و ذهن این آدم ها میکاره، جان نمونه که برای ولایت الله. ما امروز 2000 قسمت سریال میشینیم نقد میکنیم، یعنی 2 ساعت طول میشه شما مثلا یک سریال 150 قسمتی رو نقد کنید، بگیم این سریال چی میدش اینه، سریال بعدی اینه. شما ساده میگیرید مثلا سریال 24، توی سریال 24 که 168 قسمتش پخش شده، سری 8 امسال پخش میشه، توی 8 سال گذشته 168 قسمت پخش شده، سالی 24 قسمت از ساعت 12 امشب تا 12 فردا شده. این که شما دیدید سال گذشته یک رئیس جمهور سیاه بود در آمریکا رو که کار آمد، حاصل سریال 24 بود. زمانی 11 سپتامبر شد، سال اول دولت آقای جورج دبلیو بوش، این فیلم، این سریال توی آمریکا پخش شد و در اون سال اول جمهوری خواها فرض بر اینه که یک کاندیدای سیاه‌پوست دموکراتی میاد سر کار توی آمریکا. یعنی 8 سال تلویزیون آمریکا برای روی کار آمدن یک آدم سیاه‌پوست برنامه‌ریزی کرد. شما فکر می‌کنید یک جمهوری دموکراتیک، یک جامعه دموکراتیک اونجا هست که آدم اومد انتخابات شرکت کرد برش. توی سری هفتمش برای اینکه این خانم کلینتون رأی نیاره، توی سری هفتمش یه زنی رو رئیس جمهور آمریکا نشون داد که بسیار عاجز قیافش به نام خانم کلینتونه و به مردم القا کرد که مردم این زنه رو انتخاب نکنید، اون سیاه‌پوست رو انتخاب کنید، برنامه داره آمریکا برای اون. شما ببینید آنچه که فکر میکنید در عرصه عمومی مردم دارن خودشون رقم میزنن، کسانی نشستن اون پشت دارن با این فیلم‌ها سریال‌ها ذهنیت سازی میکنن. سری اول 24 که زمان واقعی 11 سپتامبر پخش شد در تلویزیون آمریکا، سال اول آمدن جورج دبلیو بوش که 8 سال بعد آقای اوباما سر کار آمد، شعار آقای دیوید پالمر، همون کسی که اونجا سیاه‌پوستی که آقای در نقش آقای اوباما رو بازی میکنه بر 8 سال بعد، شعارش اینه که من آمدم که صداقت رو زمینه سازی کنم و با دروغ مبارزه کنم. چقدر این کلمه براتون آشناست؟ دروغ. دروغ. توی لس آنجلس داره سخنرانی میکنه، میخوان ترورش کنن. این فیلم فیلم ضد تروریستیه. میگه که من با 3 تا شعار اومدم. شعار صداقت و عزت و چه؟ و عملاً توی فیلم نشون میده که صداقت داره. زنش اومده قدرت طلبی کنه، میخواد تبدیل شده بشه بانوی اول آمریکا و به زنش میده که تو لیاقت بانوی اول آمریکا شدن رو نداره، بیرونش میکنه. پسرش جایی مرتکب قتل شده، رئیس ستاد انتخاباتش و وکیلش میگه اگر بگی این رو نابود میشی، 25 سال زحمت کشیدین تو بشی رئیس جمهور. میگه من مردم صداقت رو بیشتر دوست دارم. میره جلوی دوربینای تلویزیون‌ها وای میسته به مردم میگه پسر من قتل مرتکب شده، مردم توی جریان باشید. و مردم یک باره رأی میدن در، یعنی نظر سنجا نشون میده که یک دفعه محبوبیت این رفته بالاتر که صادقانه اومده به مردم برخورد کرده. در صداقتش و در نفی دروغ زنش، وکیلش و رئیس ستاد انتخاباتش رو حبس میکنه، از زنش جدا میشه. یک مجسمه صداقت میگه من اومدم با دروغ مبارزه کنم. چقدر این کلمه برای شما آشناست؟ شما فکر کنید یک سریال ساخته میشه، 8 سال در تو آمریکا یه شخصیت سیاه‌پوست میره سر کار، تو ایران میشه مبنای مصیبت. شما فکر کنید مثلا اصطلاح دروغ یا اصطلاح تقلد این چیزایی که همینجوری اینجا بشینن در موردش فکر کنن، قدرت نقل یعنی این که جامعه ما میشینه مثلا سریال لاس رو میبینه، سریال 24 رو میبینه، سریال ایلیس رو میبینه، سریال پریسون بریک رو میبینه، سریال فرنس رو میبینه، سریال مثلا جونیس رو میبینه. وقتی جوان ما هزار قسمت میشینه در سال سریال میبینه، به نسبت اجدادش که در سال در طول 70 سال عمرش 5 تا کتاب میخون یا میبینه میشینید پای کرسی در زمستون ها. ببینید چه ظرفیتی ذهن جوان امروز باید داشته باشه که بتونه این حجم دیتا و داده رو در خودش هضم کنه. این چیزی نیست که تو دوره‌های گذشته نمونش مشاهده شده باشه. این چیزی نیست در بحث جنگ نرم ما بگیم آقا بعد اونها قبلا هم انگلیسی بوده، خیلی بوده. البته ما قائل نیستیم که باید چنین چیزا رو گرفت. نه، ما نمی‌گیم این جوان این چیزا رو نبینید. ما میگیم جوان نگاه کن، ما 10000 قسمت این چیزا رو دیدیم. خب شیمی رو دیدن این سریالا یعنی خب یعنی این که اگر یه روزی یه کسی نقالی میکرد توی رستوران توی قهوه خونه ها، یه کسی مینشست حافظ خونی میکرد، یه کسی مینشست در واقع امیر ارسلان ناندار و قصه حسین کرد شبستری رو توضیح میداد، امروز ما میشینیم رنجگشایی کنیم از این قضایا. میخوام بگم ببینید یکی از اینها یکیش دو تا انتخابات دو تا 8 سال رقم زد در جامعه آمریکا. یکیش انتخابات آمریکا که آقای اوباما سر کار آورد، یکیش تو ایران شد مبنایی برای یک چیزی جز دست ایران. البته بعدش اونو پیاده نکردن چون اون به صداقت نشون داد که واقعا اومده صادقانه بیاد توی صحنه، شعار صداقته و صادقانه دور و برگردش که صادق نبودن بذار کنار. دیگران اومدن این قسمتش رو گرفتن که بگن دروغ توی جامعه، اومدن با دروغ مبارزه کنن، اما هر چی دور و برشون بود خودش مصداق اون قضیه. آنچه را که ما جنگ نرم میشناسیم جنگی که آمده کوهست کنه به تغییر آقای جو بفنانی، آمده اقوا کنه که دیگران خواهی انجام بدن که اونا میخوان. اما امروز پرچم مبارزه رو کسی میتونه برداره که بیاد دیگران رو متقاعد کنه خواهی انجام بدن که خدا میخوان. خدا از ما اصلاف میخواد؟ مگه قرآن نمیفرماد این اصلافاتی شما بیفته فشل میشدید؟ فشلی که زبان مردم هست سال قرآن دیگه میفهمد اگر چنین اختلاف هایی بینتون بروز کرد دشمن به همون امید میبنده. در این هفت ماهی که این اتفاق افتاد محاصره غزه جدی تر شده. در این هفت ماهی که این اتفاق افتاد هر روز توی پاکستان با منفجر میشه 200 مسلمان کشته میشه. در این هفت ماهی که این اتفاق افتاد دشمن یادش اومد بره برید و توی یمن و مسلمان کشی و شیعه کشی را بندازه. در این هفت ماهی که این وضعیت ما تغییر شد حالا یاد گرفتن که مثلا حتما اسم خلیج فارس رو بکنن خلیج عربی و الان مسابقات برگزار نمیشه. ما مطالبه میکنیم از حکومت جمهوری اسلامی که حکومت جمهوری اسلامی شما وظیفه دارید آنچه را که دریای عربی نامیده میشود در شمال اقیانوس هند که زمان لرد کروزون اسم این عوض شد دریای عربی، این دریای کوروش است. ما اگر نرویم و تمامیت ارزیمونی که اینجا تصرف کردن پس نگیریم، اونا مدعی خلیج فارس شدن، فردا مدعی خود فارس میشن. مگر معلومه؟ متعلی نمیفرمون اینا میگن آقا جان این شعر حافظ خودتون اومده تخت سلیمان و ملک سلیمان، پس میر شیراز هم میشه. وقتی موضع ما در داخل تضعیف میشه دشمن اینجوری چند و دندون نشون میده. دشمنی که امروز در مصیبت و مبلات خودش گیر کرده. احتمالا این که جنگ نرم جنگی بر سر تصرف قلب ها و جنگ ها. هر کس تو این جنگ اولین کاری که میکنه بایستی خودش قلب خودش و ذهن خودش رو حفظ کنه از دست دشمن. راه حفظ هم اینه که لیست حبها و لیست بغض‌های خودش رو تو خلوت خودش و خدای خودش بشینه فهرست کنه. من به چه چیزایی علاقه دارم، چه چیزایی رو بدن یاد نفرت دارم و چه کسانی رو. دوم حب و بغض‌های چیز کنار هم بیاد کنار شک و یقین ها. به چه چیز شک داری و به چه چیز یقین، اینها رو دست بندی کنیم. این میشه جنگ نرم. از اینجا ما خودمون رو حفظ کردیم تا بتونیم کمک کنیم دیگران رو نذاریم تصرف بشن. یک روش ساده رو من توی زمینه برای شما تشکیل میکنم. این روش روشی که از ما گرفتن تو تمام دانشگاه دنیا دارن تدریس میکنن. من دو سال دو متون هرچشون بشید این روش رو به اسم ما دارن تدریس میکنن. اسمش دکترین اقدام نامتبارنه.
این دکتر نظام نامتوانه راه اون تصویرته، روش تصویرت اینه. دو تا کار باید بکنید. اول تعریف زمین بازی از زمین فوتبال تا نصف زمین، حالا شما نصف دیگه زمین باره چیه میدونید. دوم کاری که باید بکنید اینی که قواعد بازی خودتون و قواعد بازی حریف رو خوب تفسیر کنید و بشناسید. این دو تا کار رو حالا بازی کنید ببینید چه جوری میشه. چهار تا حالت دارید. اگر در زمین خودتون با قواعد خودتون بازی کردید میشه اقدام متقارن مستقیم. در زمین خودتون با قواعد خودتون مبارزه کردید میشه اقدام متقارن مستقیم. اگر در زمین دشمن با قواعد خودتون بازی کردید میشه اقدام نامتقارن مستقیم. این زیباترین حالت. اگر در زمین دشمن با قواعد دشمن بازی کردید میشه اقدام متقارن منفی. چاره نیست. اما اگر در زمین خودتون با قواعد دشمن بازی کردید میشه اقدام نامتقارن منفی. این همونی که علی علیه السلام فرمود زمین رو خوار نشد مگر مردم تو خونه خودش با دشمن جنگید. خود به صرف نحوه برابر اینجا یه جنگ سختی که ما دشمن و بلاش تو خونمون باش به جنگی. اگر من تو خونه خودم قواعد دشمنم رو پذیرفتم من در واقع سیطره دشمنم رو بر خودم مستولی دونستم. یه مثال عینی بزنم تو ذهن دوستان بشینه. یه خانومی رو فرض کنید اینجا الان تو کشور با تو جامعه خودمون حجاب داره. این در سرزمین و جامعه خودمون داره با قواعد خودمون عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی اقدام متقارن مستقیم. اگر این خانم رفت مثلا برای ادامه تحصیل فرانسه بره دانشگاه سوربن یا مثلا در سن راهنمایی دبیرستان پدر مادرش معمول شدن اونجا کارشون انجام بدن رفت مدرسه دیگه فرانسه اونجا میگن که خانم نباید حجاب داشته باشن تو مدرسه دیگه فشار رو بازم باید روسری رو برداریم. این اونجا روسری رو بر نداشت با حجاب عمل کرد. یعنی در زمین دیگران با قواعد خودی به این میگیم اقدام نامتقارن مثبت. یعنی نامتقارن عمل کرده رفته تو زمین دیگران با قواعد خودی عمل کرده. اگر اونجا فشار رو بازن که باید روسری رو برداشت حجاب نباید داشته باشه. حجاب رو برداشت میشه اقدام متقارن منفی. تقارن داره با قواعد دشمن اما منفیه تو سود ما نیست. اگر این خانم بعد میگه درسش تمام شد برداشت آمد تو ایران حالا اومده تو زمین خودمون با قواعد دشمن اومده تو زمین خودمون یعنی اومد اینجا بیحجاب بود میشه چی؟ اقدام نامتقارن منفی. یعنی در زمین خودمون داره با قواعد دشمن بازی میکنه. کسی که اینجوری بود دستورت نداره. کسی که اینجوری بود سرباز دشمنه. حمایت دارید؟ اگر بخوام نگاه کنیم به اقتصادمون، به سیاستمون، به علممون، به دانشگاهمون، به صنعتمون، به خیلی از گزاره‌هامون ما داریم تو زمین خودمون با قواعد دشمن بازی میکنیم. اینی که میفرماد تو مارمزون که آقا از این 3,700,000 دانشجو 2,000,000 نفرش دانشجو علوم انسانیه شما که اینقدر علم انسانی تولید نکردید شما که استاد مناسب علوم انسانی ندارید چه اصراری دارید اینقدر علوم انسانی رو بس بدید معناش اینه که آقا سر کلاسای ما داره تو دانشگاه ها علوم انسانی قرض تدریس میشه داریم ما تو زمین خودمون با دست خودمون خرج میکنیم که داروینیسم حاکم بشه. به این جمله خوب عنایت کنید. اندیشه 120 سال گذشته داروین در روند تکامل طبیعیش امروز معنای سیاست طبیعی سیاست داروین نه داروین سیاست داروین اجتماعی داروین اخلاقی و غیره. اگر کسی در ایالات متحده مخالف داروین حرف بزنه اخراجش میکنن. همین الان در جشنواره فیلم فجر جمهوری اسلامی در بخش مسابقه فیلم های خارجی یه فیلمی از آمریکا اومده مسابقه شرکت کرده یه فیلم مستنده که در طول 5 سال گذشته استادان آمریکایی که انتقاد کردن به داروین از تمام دانشگاه آمریکا اخراج شده است. حالا فیلم مستند ساخته شده توی آمریکا شده 13 فیلم پرفروش مستند. خیلی فیلم عبرت انگیزیه. کوچکترین انتقادی سر کلاس ها به نظریه داروین شده استاد از هاروارد، UCLA، برکلی استنفورد و سایر دانشگاه‌ها بیرون می‌رفتن. بعد شما می‌دونید آموزش و پرورش شما روی اساسش روی داروین نیستن. شما می‌دونید دانشگاه‌های ما بر اساس داروین داره جلو میره. شما می‌دونید یک بنده خدای به نام مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه اول انقلاب یک کتاب در رد نظریه داروین و نگاه داروین نوشت. هیچ کسی این راه رو دنبال نکرد. شما میدونید ما داریم وزارت بهداشتمون رو جوری رقم میزنیم که اساسش داروینیسم. اون چیزی که شما تو دبیرستان برام علوم تجربی میخونید اون پایش داروینیسم، اصالت تکامل طبیعی. اگر وقت داروین میگه گردنش اینقدر کشیده شده چون میخواسته از بالای درخت ها چیزی رو مثلا بخوره، گردنش در طول چند هزار سال کشیده شده، وقتی این باز مسئله کامپیوتر رو شما میبینید بچه‌ها بازی میکنن، یعنی کارتون هایی که تلویزیون میبینید فیله گوشاش اینقدر دراز شده بال داره، یا مثلا خرسه پرواز میکنه، یا دلفین از آب اومده بیرون زندگی میکنه، این هنوز بچه مدرسه نرفته، پدر مادر دارن برای سیدی میخرن میذارن اونجا. تلویزیون جمهوری اسلامی و اسکول بیت‌المال داره داروینیسم رو توی برنامه کودکش القا میکنه. نه اون پدر و مادر مغرضن، نه اون مدیر صدا و سیما، نه اون مدیر وزارت آموزش پرورش، نه اون وزارت بهداشت، نه آدم شورای انقلاب فرهنگی، نه آدم وزارت علوم. مسئله سر اینکه نمیدانن انسان زمانی توی اقوام میشه که ندونه داره کاری که انجام میده برای دشمنه، ندونه داره بیت المال مسلمه رو هزینه میکنه در راستای مقاصد دشمن. پیچیدگی جنگ نر یعنی اینکه افتخار میکنه پدر و مادر بچه تو دست رشته علوم تجربی و افتخار میکنن که بهترین رشته که کنکور قبول میشه پزشکیه، و وقتی که شما طرف شد پزشک آمد بیرون جلو ساختمان پزشکان که نیستید جسد انسان رو تیکه تیکه کردن، متخصص جراحی دندان، متخصص چشم، متخصص پوست، متخصص مو، متخصص ارتوپدی و استخوان، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص فطرت کو، متخصص نفس کو، متخصص روح کو. این قلب سلیم که توی قرآن ابراهیم میفرماد، این قلب سلیم که مرحوم شهید دسته عمرش رو توی تربیت این قضیه تو اون سلیم گذاشت، چرا این کارا دنبال نشده تو جامعه ما؟ ما چرا قلب سلیم رو رها کردیم؟ دو تا کلمه رو، یه معاونت از اون قلب سلیم، یه قلب گرفته اسم گذاشتیم همون بیمارستان قلب هارت هاسپیتال اون پمپ خون. سلیمش هم کردیم معاونت سلامت که بره نگاه کنه ببینه مثلا کجا اولویه که درست میکنن مثلا آزده. اینجوری با قرآن بازی کردن، اینجوری شوخی کردن، تبعات بدی داره. اونجا میاد میفرماد قلب سلیم عمرشو میذاره اون کتابو مینویسه، هیچ کسی به دنبال نمیکنه اون ادبیاتو. اون یکی میاد در رد داروینیسم مطلب مینویسه، هیچ کسی اون راهو دنبال نمیکنه. اینهاست که جنگ نرمه. جنگ نرم یعنی قدرت اقناع. شما 14.5 میلیون دانش آموز رو با 1.2 میلیون نفر معلم و کادر اداری اختیار دادید، دست تفکر داروین ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه به کمال اختصاص دادید، بچه های مردم میرن تو این مدارس میشن داروینی. وقتی شما ایمان به غیب رو در طرف کشتید، مگر اطلاعی سوری بقره ندارید که یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة؟ اون اقامه صلاة مبتنی بر ایمان به غیبه. وقتی طرف داروینی شد، اصالت و داد به تکامل طبیعی فیجرا نبود و کاملا نگاهش طبیعی بود، نگاهش عینی و مادی بود، این اقامه صلاة میکنه. شما ایمان به غیب رو درش کشتید. وقتی میگیم جنگ نرم، مثلا این دوتا آشوب تو خیابون نیست، مثلا اون تقلب در انتخابات غیرازاده نیست، این سر به خودش هست، اقما باید صورت بگیره. هر کسی اعتراض داره به انتخابات باید اقما باشه. نه راه حلش برخورد قضاییه، نه راه حلش برخورد انتظامیه، نه باید سیستم قضایی رو هزینه کرد، نه باید سیستم امنیتی رو هزینه کرد، نه باید سیستم انتظامی رو هزینه کرد. اهل فکر باید اقما کنن. و این نظام یه بخشش عملیه، دست دولت مردان و حکومت مردانه. در عمل باید اقناع کنن، کار اقناعی کنن برای مردم. در این سایی تریبون دارن، قلم دارن، کلام دارن، اینها باید با منطق اقناع کنن. سکوت مردمی که اعتراض دارن و سؤال دارن، معناشی نیست که قانع شدن. جنگ نرم جنگ اقناع و ارضا. حالا چرا اقناع و ارضا؟ چون اگر کسی حقوق و بغضش یه چیز دیگه باشه، شما هر چی بحث شک و یقین باشه رو پایده نداره. پیاده یا بکنه سرد، شقاق، قلب، فعال. شقاق لایه دومه. حقوق و بغض اگر در انسان یه چیز دیگه بود، حالا رفتید سراغ لایه چهارم، هی سعی کردید باهاش بحث شک و یقین کنید، نمیپذیره. حب و بغض چه چیز دیگه؟ حب و بغض با ارضا صورت میگیره، اما شک و یقین زمینه ابنا. پس خطرناکتر و سختتر تحقیل سختتر و خطرناکتر تحقیل حب و بغض، نه تحقیل شک و یقین. تازه اقنایی که میگم اینقدر دشواره، از اون سختتر مفهوم به نام حب و بغض. چطور ما حب و بغضمون رو اصلاح کنیم؟ چطور؟ سوال خیلی جدیه. همون تبری و تبری تعجب میکنم. تبری و تبری رفته تبری؟ واقعا اگر توی فروع دین تبری و تبری رو اضافی تبری، کسی که تبری و تبریش درست بود چطور نمازش درسته؟ من وقتی قلبم من معلوم نیست که من تو و از خود بده چه کسی و چه چیزی و بغض بده چه کسی و چه چیزی، چطور من روز به خدا میستم؟ وقتی ولایت الله بر من حاکم نیست، ولایت تواقیت مختلف حب دنیا در وجود من هست، این نوچی که میزنم مثل مرد مرد بستر سجاده، این کجا نزد خدا قبول میشه؟ گرسنگی کشیدن در تابستون و زمستون به نام روزه، سختی رفتن سفر حج میزنن آب مبتلا شدن با آن خدا به نوع ای تلاش در جهاد بعد یه پامو از دست دادم که به ترکش بخورم بعد یه روزه یه ولایت ایستم ده سال بعد از دفاع مقدس، کدوم اینها ارزش داره؟ ارزش نداره. خب چون تبری و تبری رو نفهمیدن، اومدن نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زکات اینها رو دارن برمی کنن، اینها تا زمان که تبری و تبری من درست نباشه اصلا موجودیت نداره. لذا دوست درزی اقدام نامتقارن، اقدام نامتقارن یعنی این که در زمین خودمون با قواعد خودمون، در زمین دشمن هم با قواعد خودمون. اگر به شما چسبید پیروزی حزب الله لبنان و خوشحال شدید، قلبتون شاد شد، به یک دلیل بود. حزب الله لبنان در زمین خودش و در زمین دشمن اسرائیلی با قواعد خودش جنگید، نه با قواعد رایج نظامی. چرا جریان محمود عباس و ابو مازن در کران باختری ذلیله و چرا حماس عزیزه؟ چون حماس با قواعد خودش میجنگه، هر از هم محاصره کنن، اما محمود عباس ذلیله. اسرائیلی هم من سرزمینشو گرفتن، امریکا و انگلیس زمینه تصدق سرزمینشون بوده، بعد شکرجی باره با امریکا و انگلیس میخواد اونا بیان مشکلشو حل کنن. این یعنی در زمین خودش داره با قواعد دشمنش میزنه که اومده خونشو گرفته. اینه که محمود عباس ابو مازن زلیله. اگر کسی به دشمنی که خونشو تصرف کرده تظلم برد، معلومه که زلیله. حزب الله لبنان عزیزه چون با قواعد خودش دشمن بیرون کرده از لبنان. حماس عزیزه، انسان ایرانی عزیزه چون با قواعد خودش، نه با قواعد لیبرالیسم و مارکسیسم بیرون کرد. من بهتون گفتم که سرور وزارت خارجه ایران هنوز نوشته نه شرقی نه غربی، یعنی هنوز وزارت خارجه ما در 30 سال پیش مونده. صدا و سیمای ما با اون آرش هنوز در 30 سال پیش مونده. بعضی از یاران امام که در سمت چپ و راست امام بودن 30 سال بعد از انقلاب شدن هم شرقی هم غربی. یکیشون یه حزبی زیر لباس را افتاد تحت عنوان چی؟ حزب لیبرال دموکرات مسلمان. یعنی تجربه غربی بودن رو، منظور ما از نه غربی نه شرقی این بود که نه غرب لیبرال به امریکا، نه شرق مارکسیست و شوروی، نه شرق سوسیالیست. یکی که اومد حزب سوسیال دموکرات مسلمان را انداخت، کسی که امروز مدعی است بیشترین همراهی رو با امام داشته و کسی که مدعی است بیشترین همراهی با امام داشته تحت پرچم و لواش حزب لیبرال دموکرات مسلمان را افتاد. معنی دو تا حزب کارگزاران سازندگی که حزب لیبرال دموکرات مسلمان بود که هم بکنه بکنه لیبرال دموکرات مسلمانی و حزب اعتماد ملی که معاون سیاسیش آمد مصاحبه کرد گفت که ما حزب سوسیال دموکرات مسلمانی. معنی چیه؟ کلمه مشارکت مگر غیر از اینکه معنی کلمه مشارکت رو اینا از اشتراکیه گرفته که همون سوسیالیسم. یعنی 30 سال بعد از انقلاب ما شدیم هم شرقی هم غربی. نظام چهار تا پارادایم عوض کرده، از نه شرقی نه غربی شد تا نه مدرنی شد تروریسم اومانیسم، رسید به پارادایم نهایی انبیا و ائمه، یعنی پارادایم نور و ظلمات. الان یک سال نظام رفته تو وادی نور و ظلمات. مقصد و مبدا که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، دعوا بر سر نور و ظلمات.
بعضی میخوان ما رو بردارن ببرن به ظلمات، بعضی میخوان دست ما رو بگیرن رهنمون بشن به نور. تفکیک پارادایمی که باید صورت بگیره امروز اینه: اگر کسی در زمین خودمون خواست با قواعد تراقید عمل کنه، برخلاف قرآن عمل کرده. اگر کسی خواست در زمین خودمون با قواعد خودی و قواعد قرآن عمل کنه، این تازه اقدام متقابل مثبته. ما میگیم باید این ادبیات رو برداریم بریم تو زمین دشمن. ما باید بریم تو آمریکا جمهوری اسلامی را بندازیم، نه اینکه ایدئولوژی آمریکا بیاد داخل ایران تبدیل بشه مثلا به ایدئولوژی و رسمی احزابی که مدعی هم بیشترین ارتباط نزدیکی رو با امام داشتن. درد اصلی الان اینه: آمریکا داره میپاشه، بیش از 170 بانک آمریکایی ورشکست شده. 170 بانک، نه 170 شعبه بانک سر این خیابون و سر اون خیابون. 170 بانک از چه نیست؟ یک بانک مثلا بانک صادرات، بانک سپه، بانک ملی، بانک مسکن. 170 بانک این چنینی متلاشی شده. رکود اقتصادی تا 5-6 سال آینده هم همچنان ادامه خواهد داشت. اخیرا مایکل فرگوسن، پروفسور استاد، پروفسور اصلی تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد، این کتابی نوشته، تبدیل شده به یک فیلم 6 قسمتی که تلویزیون خودش هم پخش کرده. 6 تا، یعنی 6 تا فصل بوده کتاب، هر فصل کتاب تبدیل کرده به یک قسمت 50 دقیقه‌ای. خود این آدم که نزدیک به جناح راست اقتصادیشون هست، خودش میگه دلیل فروپاشی اقتصادی امروز آمریکا و غرب ربا. میگه ربا در مسیحیت حرام، در یهود حرام، اما یهود به بیرون از مسیح، به بیرون از خود یهود حلاله که ربا بده. لذا نشسته توی زنی طبق جیتو های یهودی های طبق جیتو و اونجا به سندگره می نشستن به نام بنک، ربا می دادن به تاجرهای مسیحی و آرام آرام بعضشون خوب شد. یک ساختمون گرفتن به نام بانک، بنک، اون سندلی بنک شد بانک. شروع کردن ربا دادن. شما الان اینو که جمهوری اسلامی اصطلاح راه افتاده بانکداری اسلامی، معنیش میدونید چیه؟ یعنی ربای اسلامی. خب این ارتباطی فکر کردن، اونی که فکر میکنه داره هر که درست توی زمین نمیزنه، نمیدونه داره تو زمین خودمون به قواعد دشمن بازی میکنه. این اون ادبیاتی که دوست عزیز باید درش وارد شد. پس یک، اونی که در انتخابات اعتراض داره اقناع باید بشه. اگر سوالی داره، اگر هم نه اناد داره که اصلا حساب اونی که اناد داره که جدا، ولی عمده مردمی که تو این بخش هستن اعتراض دارن و اینها اعتراضشون با اقناع حل میشه و با ارضا، معاند نیستن. این مردمی که خیابونیان معاند نیستن، اون گروه معاند یه درصد بسیار محدود و ناچیزی هستن که اصلا به حساب نمیان. این اکثریتی که میبینید در اینها، اکثریتشون اقناع و ارضا باید بشن. این هم کار اهل فکره، کار اهل قلمه، کار اهل کلامه، کار اهل تریبونه. فشار نباید بهشون دوشه در کار انتظامی و امنیتی و قضایی. هر کی کار خودش انجام بده. اینجاش. اما محدود کردن مفهوم جنگ نرم به مقوله و چارچوبی به نام وقایع انتخابات، ظلم به مفهوم جنگ نرم و افق دوری که شخص رهبری دیدن و تبیین کردن. این جنگ اگر بیشتر از دفاع مقدس سخت طول نکشه، کمتر طول نخواهد کشید. یعنی هر کسی میخواد وارد این میدون بشه، خودش رو باید برای 8 سال، برای 16 سال و برای بیشتر آماده کنه. این میدون جنگ یه همچین میدونه. توانمندی اقناع و ارضا، کسی که تردید داره تو این میدون خودش جانبازه، خودش مجروحه. اگر کسی تردیدش بالا بود، اصلا گوش میکرد به حرف اونا و عمل میکرد، از آن سرون که اصلا اصول شده از دست رفته. خب اقدام نامتقابل یاد بگیریم. اون مثالی که در مورد اون خانم دارم که در زمین خودش با حجاب رفت در فرانسه، بازم با حجاب شد اقدام نامتقابل مثبت، مجبور شد اونجا حجاب برداره، شد اقدام متقابل منفی. آمد در زمین خودمون اقدام نامتقابل منفی. اینجا از مگر با اون خانم برخورد انتظامی نمیشه، چون قانون رو نقض کرده، پلیس دستگیرش میکنه. باید اگر ما در فکرمون، در رویه‌مون از روش دشمن استفاده کردیم، روش مذموم دشمن، باید با ما برخورد شد. من اینجا نشستم اگر حرف علمی زدم سر کلاس دانشجو.
اگر مطلبی رو گفتم که این مطلب رویه دشمن بود و مسئلهش فساد بود، اصلاح نبود، باید اونا برخورد شد. وقتی اینجا مطالبه عدالت یعنی همین چیزا دیگه. چرا پلیس یه کوچولو خطا میکنه یقهشو میگیرن، دستگاه امنیتی خطا کوچیک میکنه باش برخورد میکنن، دستگاه قضایی رفت. اما مثلا این شخص تو حوزه علم نباید کسی برخورد کرد. چند روز پیش رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی، 5 سال رئیس فرهنگستان، 19 سال این فرهنگستان عضو، تو مصاحبه یک صفحه‌ای کرده بود با یکی از این خبرگزاری‌ها، خیلی برای من حیرت انگیز بود. ایشون گفته بود که می‌خواستین کار علمی کنید، علم تبدیل کنید تو فرهنگستان علوم، بعد گفتن برید میزا رو بشمارید، صندلی‌ها رو بشمارید. و حالا موقعش مسخره کرد یه مقداری. آقا یک سال حکومت اسلامی به وجود اومده، آرزوی انبیا و ائمه بود. امروز توی سیستان و بلوچستان و توی کردستان هنوز ما داریم شهید میدیم که شما آرام بنشینید، علم تولید کنید. بعد 19 سال به عنوان رئیس فرهنگستان علوم آمدی مثلا توی مملکت صحبت شما اینه که گفتن باید صندلی ها رو بشمار. چی گفت؟ اگر تو بزرگ علمی هم کشور نیستی، اگر قرار اندازه مؤسسه فرهنگی کناری مسجد فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی کارکرد داشته باشه، دیگه چه کاریه که رئیس اون رو رئیس جمهور انتخاب کنه، شورای انقلاب فرهنگی انتخاب کنه؟ اونجایی که من طلب استغفار میکنم برای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از خدا، شامل حال شخص شما میشه. شما اینکه نتونستی پاسخ داروینیسم رو بدی و امروز توی آمریکا اگر کسی داروین رو نقد کنه، اعتراض کنه، اخراجش میکنن از دانشگاه هاروارد و پرینستون و گیل و دانشگاههای دیگه. اما شما این سر و صدا و ساکت نشستید، از بیت المال مسلمین استفاده کردید و افتضاح کردید و اجازه دادید داروینیسم تا فیها خالدون سیستم آموزشی و علمی و تربیتی جامعه ما نفوذ پیدا کنه. حالا آمدید بعد از 19 سال اینجا کار تولید نکردید، علم تولید نکردید، لحن رهبر مملکت در مورد تولید علم رو به سخره میگیرید که بعد آب دیگه تولید میکنن، علم هم تولید میکنن. اگر میخواید ببینید چه کسانی در جنگ نر باختن، همین حالا میشه مصاحبه کرده رو ببینید. 19 ساله در زمین خودمون داشته با قواعد دشمن عملی کرده. کانت درست من که هنر نیست. اگر توانستی کانت جامعه خودت باشی هنره. اونجایی که بعضی ها گیر کردن تو حوزه علمیه، چیه کسی مثل ارسطو هنوز گیر منظر ارسطویی هست، یا بعضی تو دانشگاه گیر کردن توی هگل و کانت، معلومه که جامعه باید مثلا با پلیسش یا تو بقیه خرج قضایی رو برخورد کنه، با دستگاه قضاییش یا تو دستگاه امنیتیش. تو شخص عالم و استاد دانشگاه و حوزه ما به وظیفه خودش عمل نکرده. ذهن و قلب مردم ما رو تولید فکری و اقنایی و ارزایی خوب براش نداشتی. خب دیگری نشسته داره هزار هزار تا فیلم سینمایی و سریال میسازه، دسته دسته داره کتاب میگیسه، علم تولید میکنه. بعد شما بعد از 70 خورده سال سن، بعد از حرمتی که حکومت به شما گذاشته و 19 سال عضو فرهنگستان علوم مملکت هستی و 5 سال رئیس اون فرهنگستان هستی، باید یه شرکت دانشگاه تهران بگی بله آب میوه تولید میکنن، علم هم تولید میکنن. عدم اقناع در جامعه امروز بخشی سیادان شما. این که حکومت بعد از 30 سال مهمترین حزب هایی که توش به وجود میاد، یکیش میشه حزب لیبرال دموکرات، میگه باید ذوب بشین در اقتصاد جهانی، در سیاست جهانی، در فرهنگ لیبرالی، و یه گروه دیگه شما میگه باید ذوب بشین در اندیشه های نومارکسیستی آقای هابرماس، در اندیشه سوسیالیستی. تقصیرش کردن شما ها که تو فرهنگستان علوم علم جدید تولید نکردید. اگر مطالبه عدالت فقط یقین بود که برج می‌سازد که نمی‌گیرن، اگر مطالبه عدالت فقط یقین بود که نمی‌دونم توی کربلا چه کار کرده که نمی‌گیرن، باید برای شما هم گره. جنگ نر جنگ علمیه، جنگ نظریه ها، جنگ مفاهیمه، جنگ حب و بغضه. و شما چطور کردی تو تولید مهمات این جنگ؟ مهمات این جنگ فکر، علم، اندیشه، اعتقاد، اینا چیست؟ قضاوت که میبینی الان اینجا نشستیم داری صورت میبینی، قضاوت مرادا پشت سر نفس شما صورت میگیره.
نسل قبلی افتخارش این بود که یک وجب این مملکت در جنگ سخت دست دشمن نماند و مدلی رو یاد داد به خودی ها که حزب الله لبنان و حماس شد و توانست با استفاده از مدل حسین فهمیده که برگرفته از مدل عاشورای امام حسین علیه السلام بود سرزمین خودشون رو نجات دادن. اما نسل شما نباید نوستالژی دفاع مقدس رو داشته باشه. دفاع مقدس شما یه چیز دیگر، دفاع مقدس این نسل قدرت تصرف قلب‌ها و مغزها. چگونه میتوانید باورهایی که در ذهن افراد نقش بسته و تبدیل به بتون آرمی شده را بزنید متلاشی و منحرف و کور کنید؟ شک نکنید که بعضی جاها مولوی اشتباه داشته، شک نکنید که بعضی جاها چی و چی و چی و چی اشتباه داشتن. تردید نکنید، گذشتگان ما بزرگان ما هستن، احترام بهشون میذاریم. اما سؤالی برای امروز مطرحه و سؤال امروزی رو پاسخ امروزی باید نمیدونی از گذشتگان اون مطلب در گریه جواب بدید. دیدی؟ در قضیه جنگ اتون؟ دیدی در قضیه جارگینی؟ باور میدونی که رشتتون خوبه دیگه، اون تجربه خوندی، تمام رفته کنکور بسید، از کنکور برداشتید، مادرتون گوشی رو برداشتید، تماس گرفته با خالت از وقت آقای دکتر برای از کنکور برمیگرده دیگه، چون کنکور پزشکی بدون دیگه از همین اولش یه آقای دکتره. اما خود اونهایی که پزشکن نمیدونن که دارن تو داروینی قطعه ای از این بود فیزیکی و مادی بشر رو مطالعه میکنن. این دندان انسان که صدف مینایی داره، عصبی داره، لکه‌ای داره، این مهم انسان 5-6 سال در تقامش رو داره متخصصش بشه. صفت انسان نیاز نداره ما رشته علمی براش داشته باشیم. آقای مشاور عالی انقلاب فرهنگی، آقای فرهنگستان علوم، ضرورت نداشت ما یک رشته صفت شناسی داشته باشیم. انسان همین جسده، همین بود مادیه. در این فضا عنصر هنری بودن چه کسانی سربازان جنگ نرمن در حقوق و بسید هنرمند، چه کسانی سربازان جنگ نرم در قضیه شک و یقین هست کسانی که دانشمند در جورنالیست و دینامیزا رو از سال رسان، اونهایی که حقوق رو رقم میزنن بهشون میگن هنرمند. هنر یعنی مدیریت حقوق، درست شد؟ و علم یعنی اینجا مدیریت شک و یقین. به باور علمی دارید، اگر علم جدیدی کنید کنید به باور علمی قبل میزن چنان یا باور علمی جدیدی ایجاد میکن. کار خیلی دشوار تر از این حرف هست. یه روز فرمود جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولیده، یه روز فرمود مهندسی فرهنگی، یه روز فرمود توازن فرهنگی، شبیخون فرهنگی، تهدید نرم، یه روز اومد فرمود که کرسی های نظریه پردازی رو آزادم میشید، امروز اومده یه جنگ نرد. همه اینا یک کلمه، همه اینا یک مفهومه، یعنی مدیریت بر حب و بغض و شک و یقین افراد. بله در این مسیر رسانه ها مؤثرن، فیلمهای سینمایی مؤثرن، شعر و کتاب و رمان مؤثره، خطابه مؤثره. اما آیا ائمه و انبیای ما با گفتن فقط عمل میکردن یا سیرتشون هم همین بود؟ بسیاری از دانشمندان دانشگاهی و حوزه‌ای ما آنچه که در این انتخابات ازشون صورت گرفت و سر زد موجب شد که هرچه نوشته بودن و گفته بودن کنار گذاشته شد. امام معصوم علیه السلام از ما خواسته که دعوت کنید مردم رو به غیر السنته کن، به غیر لسانتون، به غیر زبانتون، مردم رو دعوت کنید به عملتون، به سیرتون. ممکنه ما هزاران جلد کتاب بنویسیم، تو دانشگاه هزاران جور درس بدیم، مادامی که دانشجوی ما و مردم تو کف جامعه نگاه میکنن میبینن ما عملی خلاف آنچه که نوشتیم و گفتیم داریم ارائه میکنیم از ما نمیپذیرن. اگر این برق الان قطع بشه شما قضاوت میکنید در مورد اداره برق و وزارت نیرو، درست شد؟ اگر به آدم فکری، آدمی که باید به مردم بگه راه حق اینه نه مشخص کنه، قرآن بده به مردم، اگر این نتوانه سر به زنگ و به موقع چنین راه نمایی صورت بده، آدم دانشگاهی و حوزه‌ای، آدم هنرمند و روزنامه‌نگار این به وظیفه‌اش در اون به زنگ عمل نکرده. این پیش درآمد وقت جنگ نرم، جنگ نرم تلاحظات و افعال پیچیده‌ای داره، نکات و چارچوب‌هایی داره، اینکه چطور باید بغض رو رقم زد روش داره، اینکه چطور باید شک و یقین رو رقم زد روش داره. بمونه برای یه وقت دیگه. در این بحث مقدماتی درد دلی که خدمت دوستان داشتم این نکته بود، ما در اختلافات داخلی با تعبیر قرآن فشل می‌شویم. هر دوستی در هر جناح سیاسی که هست بایستی بداند در زمین خودمون داره بازی میکنه در زمین دشمن. اگر در زمین خودمونه داره با قواعد خودمون بازی میکنه با قواعد دشمن. اگر نمیداند که در زمین خودمون داره با قواعد دشمن بازی میکنه، بداند که ذلت براش رقم خورده و حضرت در خطبه 27 نهی البلاغه به ذلت قاتل نصر میفرماد که زمین دخار نشد مگر مردم تو خونه خودش با دشمنش جنگید. اون برای قدرت سخت بود در قضیه انبار، اون مسئله داستان شهر انبار. اینجا ما در زمین خودمون با قواعد دشمن داریم بازی میکنیم و بدون اینکه بدانیم کوری مجانی به دشمن میدیم. دشمن گرفتید کورمون داریم مجانی مثلا حملش میکنیم. کوهفت میشنیم، یعنی متقاعد شدیم که اقوا بشنیم هرچی مخواست انجام بود. نقطه ای که مد نظرم بود تبیین این نقطه است که ولایت پذیریش مقوله فطری. هیچ انسانی هم در زندگی نیست که ولایت نداره. همه ما از لحظه به دنیا آمدن همون تا لحظه مردن همون ولایت کسانی و چیزهای بر ما مستوری. خوش به حال کسی که میداند قلبش برای چه کسی میتپد و میداند که صندوق میوه یا خبز درونش رو خالی میکنه بیرون، مجددا اون میوه های سالم خود رو در درون خودش میچینه، جنبیده ها و نامناسب هاش رو میده بدون. خوش به حالش میده بیرون. چنین کسی تبلی و تبلیش رو اصلاح کرده. در بین این صورت صلاتش، یامش، حجش، جهادش، خمسش و زکاتش محل اشکال. این هست پیش نیاز صلات و صیام مناسب گفتیم حضور قلب دیگه. من چرا نمیتونم سر نماز حضور قلب داشته باشم؟ چون قلبم مملو از حب و بغض‌های نامناسب. طولانی شد بعد خسته شدید بازخواهی میکنم. خب میتونم حالا بحثی بود که پرسش و پاسخ بدیم، اما این در بزاری که به عنوان یک برادر و پدر خدمت شما عزیزان ارائه شد، حاصل این نکتش که دوره جدید آغاز شده. این دوره جدید تلاش دشمن اینه که بیاد حب و بغض به توافیت رو جایگزین حب و بغض مردم نسبت الله کنه. برای اولین بار در طول تاریخ مردمی آمدند که هیچ پیامبری نمونه‌شون رو نداشت و هیچ امام معصومی نمونه این مردم رو نداشت. این مردم خوب و عزیز که شما 31 سال رفتارشون رو دیدید، این مردم رو دشمن آمده قلب و مغزشون رو پس بگیره به سمت کاری که شیطان در طول 7000 سال گذشته کرده. و ما باید از این حب و بغض مردم خیانت کنیم، حب و بغض خودمون رو اصلاح کنیم و این از مردم شیعه و مسلمان ایران به دور که قلبشون برای تباقی به تفر و در اون جایی برای تباقی باشد. انشاءالله و سلام.